بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بحثمون به این رسید که این حالات ظاهری که معنویت و خشوع و گریه و اینها درشون پیدا میشه، اینا دلیل بر این نیست که اینها از طرف خدایان و کارهاشون مورد تأیید پیغمبر و اهل بدعت علیهم السلام، بلکه برعکس، معمولا کسانی که اهل بدعت و بدعت گذاری هستند، شیطان هم بسیار این مسائل رو بهشون چیه؟ القا میکنه و بهشون اعطا میکنه و راحتش میذاره که هر گونه ظاهر فریبی درشون پیدا شود. بعد گفتیم که این آقای انصاری همدانی، استاد این سیر و سلوکی که بوده است، رو پرسیده بوده بعد چیکار کنیم که خلاصه ما بشناسیم و اشتباه نکنیم و اینکه یه راست به یکی دروغ. گفتی که دو تا نشانه داره، یکی اینکه خلاف شرع نکنه و دوم اینکه مجلسش در تو چیه تأثیر میکنه و حالت رو عوض میکنه. عرض کردیم هر دو اینها غلط محضه. منافق سعی میکنه اعمالش رو مطابق شرع قرار بدهد، مضافاً بر این که شما که اعمالتون مطابق شرع نیست، شما صبح تا شب به جای اینکه بیاید فقه و اصول و معانی و روایات و خدمت شما از شواهد شریعت رو بیان کنید و دنبال عقاید و معارف اهل بیت و قرآن علیهم السلام باشید، میرید دنبال کشف و شهود و ریاضت و صوفیها و کفار و ملاحده و زنادقه و قائل به جبر و تشبیه و وحدت وجود اینها شدید. این اولا. و اما ثانیا، اون التهاب و این نمیدونم تغییر در نفس، خودتون بارها گفتید که خلاصه اینها رو هر شخصی میتونه با تلقین و با نمیدونم راه‌های مختلف فریبکاری، مخصوصا در مریدی که بسیار ساده‌لوح باشه و تحت تأثیر باشه، انجام بده و شیطان هم که راحت راه رو براشون باز میکنه. اصلا عرض کردیم اصل سوال غلطه. اینه که ما از کجا بفهمیم کی راست میگه کی دروغ، کی در واقع و در باطنش راهش درسته و غلط. شما اصلا چه سوالی حق نداری بکنیم، مثل اینه که بگی کسی بگی آقا ما چه کار کنیم که پرواز کنیم. خب پرواز تکلیف داشتی داری، من کسی رو تکلیف کرده پرواز کنیم؟ ما اصلا پرواز کردن تکلیف نداریم. ما تکلیف نداریم که درون انسانها را بفهمیم و بشناسیم و اعمالمو طبق اون قرار بدیم. ما موظفیم فقیه متخصص عالم عادل ظاهری رو پیدا کنیم، بهش رجوع کنیم در حدی که خودمون رو هم در حدی به اون نسپاریم که به امام معصوم میسپاریم. بر فرضم که او منافق باشه به ما ضرری نمیزنه. خب با همه این احوال عرفا، صفحه 184، با همه این احوال عرفا مریدان خود را تکلیف به امری می کنند که خارج توان آنهاست. این می کند و غلطی می کنند و از ایشان انتظار دارند که تبعیت ایشان از استادی که هیچ راه صحیحی برای شراخت باطن وجود ندارد، پس از حصول یقین و اطمینان به حقانیت او باشد. میگه اول تو یقین کنید باطنش حق، بعد برو دنبالش. خوب محاله، لذا هیچگاه نباید دنبالش رفت. نشانت بی نشانها می نویسد انسان باید خود جد و جهد کند تا اطمینان نماید که طریقی را که می خواهد سلوک کند طریق حق است، نه آن که انسان از اول بدون آگاهی وارد طریق شود و در آخر همچنان مشکوک باشد که آیا این طریق حق است یا این طریق حق است و یا این راهنما راستگو است یا دروغگو و به خود بسته است. عرض کردیم انسان نمیتونه از واقع و از باطن مردم خبر بده مگر امام معصوم باشه و تعیین کنه، و الا ما مکلف به ظاهریم. دیدیم اگر عقایدش مطابق عقل و برهان و کتاب و سنت و ضرورت دین و غالبا مجموع علمای شیعه در طول تاریخ نشانگر این هستند که عقاید حق چی بوده. بله البته گاهی هم بزرگترین بزرگان هم ممکن در یه جایی چه حرف شاذی زده باشن. در حالی که اولا اگر مرید آن فهم و ادراک و معرفت دینی و عقلی را می داشت که بتواند حقانیت راه خود را و پیر خیش را بفهمد، دیگر چه نیازی به پیروی از او و تسلیم در مقابل او را داشت. و ثانیاً مگر برای شناخت باطن افراد راهی وجود دارد که ایشان سالک را به پیمودن آن امر می فرماید. روح مجرد می نویسد عرفان حقیقی و توحید واقعی غیر از تخیلات و وارده های نفسانی و شیطانی است. می خواهی رو که هر شیطانی بلده بگیری، مگه شیاطین غیر از این میگن؟ هر اهل باطلی میگه راه خوب غیر از راه بده. شاکار نکدی اینو گفتیم که کبرای مورد اتفاق هم است. و گول ریاضت و تورع و تزهد را نباید خورد. نباید ببینه کسی زهد و ورع در ظاهر داره و ریاضت میکشه، میگه خب آره اینه به مریداتون بگید. ادعای محبت اهل بیت غیر از واقع ولای ایشان است و تزهد غیر از زهد است. میگیم خب حالا اون اشکالاتو کردی، راه حلی که دادی باز راه حل نیست. بله این ما میدونیم، ادعای محبت اهل بیت علیه السلام غیر از ادعای واقعی، غیر از واقعیت ولایت. توحید غیر از نفاق، ایمان غیر از نفاق، اینا رو میدونیم. ولی الان تو چی تحویل کسی دادی؟ آقا بگو دنبال ما نیایید، متعبد به حرف ما نباشید، ما را اولیای خدا ندانید. بید یک فقیهی پیدا کنید، اگر ما هم در حد یک فقیه وارسته و متقی در کارش ما دخالت میکنیم، اطاعت کنید و تقلید کنید، و الا برید دنبال ما و امثال ما نباشید. بله خدمت شما عرض شد که گول ریاضت و تورع و تزهد را نباید خورد. ادعای محبت اهل بیت علیه السلام غیر از واقع ولای ایشان است و تزهد غیر از زهد است. بنابراین تسلیم در مقابل غیر معصوم با هیچ استدلالی قابل پذیرش نیست و قابل اثبات نیست، و پیامبر و امام را نیست تنها معجزه و تعیین، باز کسی که صاحب معجزه است در واقع همش برمیگرده معجزه، تعیین می کند، نه خشوع و خضوع و علم و تقوا و کشف و شهود و هوا و هوس. اینها دلیل بر هیچی نمیشه. امیر المؤمنین علیه السلام به کمیل ابن زیاد می فهمند یا کمیل لولم از هر نبیون و کان فی الارض مؤمنون تقیون لکان فی دعای الالله مختن او مصیبن. گفت کمیل اگه قرار بود چیه؟ هیچ پیغمبر صاحب معجزه در روی زمین نباشه، ولی همین کسانی که بدون معجزه و بدون حجت خدا باشند، حتی مؤمن تقی باشند، بگذاریم که گمراه منحرف وحدت وجودی اینها، آدم اصلا مؤمن تقی میگه بدون امام نمیشه. معجزه از امام و پیغمبر. بله این آیا وقتی میخواد مردم رو دعوت به خدا کنه و راهی که خودش داره میره به طرف خدا، آیا احتمال این دارد که این راهش درست باشه؟ بل والله مختعن حتی ینسبه الله لذالک یا اهله الله. میگن ببین اصلا محال است بشر با امکانات خودش، با عقل خودش، با ایمان خودش، با تقوای خودش، با صداقت خودش، غیر از نفاق و درویی و زلالت های مشایخ و پیران تصوف و اقطاب صوفی و سیر و سلوک، اصلا نمیشه این راه رو رفت، نمیشه این راه رو رفت تا خدا خودش ارائه ندهد معرفی خودش را و راه و دیانت خودش را. بشر با بالاترین درجات عقلانیت و تقوای خودش راه شیطان رو میره، راه شیطان رو میره، چون این مذهب و دین و عقاید الهی چیز مخفی است، کلن از ذهن و فکر بشر کلن مخفی، خودش باید نشون بده. تا نشون نده ما در کمال تقوا هم که باشیم راه رو اشتباه تشخیص میدیم، اصلا صلاح و مفاسد وقایع نمیتون تشخیص بدیم. خدا باید او را نصب کند و به او وحی کند و تعلیم کند و او را اهل این ایمان و تقوا و اینها قرار دهد. اتق الله و یعلمکم الله، یا چی؟ خدمت شما عرض شد که بله مثلا و من یتقه یجعل له فرقان. حالا این آیاتی خورد در این باب هست، باید تقوا داشته باشد خدا را نشورش بده. تقوا چیه؟ المتقین الذین یجتنبون الطاغوت. یعنی تقوا را در مرحله اول کسی دارد که از طاغوت یعنی نفس خودش که ادعای هدایت میکند و دیگرانی که ادعای هدایت میکنند، از تمام اینها چه اتقا پرهیز داشته باشه و حجت خدا را امام المتقین را داشته باشه و به او رجوع کنه. ولی کسی که تقوای اعتقادی ندارد و اولین و بالاترین و مهمترین اصل اعتقادی همین است که انسان چیه؟ امام و پیامبر معصوم زمان خودش را بشناسد. اگه رو داشت خب معلومه جاج علکم فرقان و دیگه هرچی بخواد از او میپرسه و او هدایتش میکنه. ولی بدون او تقوا نداره، بدون رجوع به امام معصوم اصلا تقوا نداره. اصلا تقوا رو چیزی میخواد تشخیص بده. الان در دنیای عده میگن آقا کلی دلیل و برهان هم میگن، کتاب مینویسن به این قطب با هزار صفحه بدون یه دونه عکس، که آقا هندنس بازی بهترین چیزه، نمیدونم ازدواج با محارم خیلی چیز خوبیه، برای چه تو وقت تو خونه خودت هست بره دنبال کسی دیگه. همجنس بازی، ازدواج با محارم، خدمت شما عرض شود که خود ارضایی بله خدا رو شکر که ما شما رو درک نمی کنیم. شما یه مشکلی داشتید که خلاصه باید به کسی دیگه رجوع میکردید که حجت رو برآورده کنه. خب درکش خیلی سخته برای آدمی که اهل تقوا باشن. بله خدمت شما عرض شد که اینه دیگه، میبینید که هر کسی برای خودش راه خودش رو، اگر منافق باشه بحث دیگه ایه، ولی اینایی که اینا هر کسی هر راهی برای خودش انتخاب کرده و میره، خب اینا میخواستن خوب کنن که بد کردن. مدعی خواست که از کار گره باز کند، دست او زد بری کار دیگر بار گره. خیلی میخوان اصلاح کنن، ولی آقا اصلاح شأن پیغمبره، اصلاح شأن امام معصومه، کار غیر او نیست. میخواد راه راست رو نشان بدهد، نمیتونی تو هر چم که تو تقوا داشته باشی با تقوا کار درست نمیشه. بله با نیت خیر کار درست نمیشه، علاوه بر نیت باید چیه؟ از حیث خارج هم پیغمبر امام باشد و راه پیدا نمیشه. بارا عرض کردیم اگر قرار بود انبیا نباشند، انسان همین فلاسفه ای که میبینیم مثل اینها میشد، عالم رو قدیم میدید، ازلی میدید، قائل به جبر میشد از جهت همین فکر و اندیشه و همین کارا رو میکردید و این مفاسد روش و شریعت رو همه رو پی میگرفت. بله بله کار فقط و فقط با تقوا درست میشود، اما تقوا یعنی در اولین قدم پرهیز از فکر و اندیشه و تخیل و فیلسوف و عارف و صوفی و مکتب ساز و رجوع به امام معصوم و پیغمبر. بعد بفهمید که در عرصه غیبت چیکار کنیم. ببینید حضور فیزیکی امام شرط نیست، ما در زمان غیبت هم توحید اهل بیت، معاد اهل بیت، شریعت اهل بیت، نماز اهل بیت، روایات و احادیث، ضرورات دینشون همه برای ما معینه. اینجوری نیست که امام که رفته کل دین رو با خودش برده باشه و الان ما مونده باشیم توی بیابانی که نه کتاب داریم نه روایت داریم نه حدیث داریم، فرقی نمیکنه امام باشد یا نباشد. و بر فرض هم که در جایی ما گیر کردیم و نمیدانستیم، باید اصول عملی رو برای ما گذاشتن، کجا احتیاط کنیم، کجا تخییره، کجا نمیدونم خدمت براعت، اینا رو بهمون گفتن. بر فرض که باز هم به مشکلی برخوردیم که اصلا اینا رو نمیشه انجام داد، خب گناهش به گردن کسانیه که یسدونه عن سبیل الله، راه رو بستن و ائمه علیهم السلام را فراری دادن و غایب کردن. ما اگر به گمراهی افتادیم، اگر کل جامعه نابود شد و از بین رفت و در گمراهی سقوط کرد، خب گناهش میفته به گردن اون کسانی که سقیفه ساختن و اهل بیت را خانه نشین کردن، کشتن، مسموم کردن، فراری دادن. ما روز قیامت میشیم مستضعفینی که مظلوم واقع شده ایم و خدا به داد ما میرسه، اونا را هم عذاب میکنه، گناه ما به گردن اونا میفته. عرض کردیم دیگه می شود متقی بود. متقی امروز کسی است که چیه؟ بگی آقا من برای فکر و اندیشه و اعتقاد رجوع میکنم به مکتب اهل بیت علیهم السلام و طاغوت را پس میزنم. من به فیلسوف، به عارف، به صوفی چیکار دارم؟ پس تقوا یعنی رجوع به امام معصوم و حجت خدا و پس زدن بقیه. اینم به غیبت و حضور ربطی نداره که شما در زمان خدمت شما شد حضور امام هم همین کار رو در زمان حضور غیبت همین کار میکنه. مگر کسانی که در زمان امام صادق علیه السلام بودن، وقتی میرفتن به خونهشون، میرفتن به شهر خودشون، امام کنارشون بود. خب اونام که امام ازشون غایب بوده دیگه. خلاصه کسی که در نیشابور و در مشهد و در سبزوار بوده، امام ازش غایب بوده دیگه. امام رو که نمیدیدی، خلاصه نمیتونستی از روز سوال کنه. آره کرد، این بحث جدیدیه. پس در این اون شب جوابشو دادیم. در مرحله اول ما باید رجوع کنیم به کسی که معصوم است، پیرو معصوم. کسی که معصوم رو قبول نداره و استناد نمیکنه بره کنار، یعنی ارسطو و افلاطون و بودا و نمیدونم این کسانی که اینا رهبراشونن، برن کنار. در مرحله بعد اگر آمدیم در خود رجوع به معصوم، بعد از رجوع به معصوم، بعد از رجوع به معصوم اختلاف فتوا بود، اختلاف عقاید، اختلاف معارف بود، اونجا دیگه راهای بعدی داره. اونجا باید ببینه اجماعیات کدومه، ضروریات کدومه، اقوال شاذ و نادر کدومه، ادله و براهین کدومه، مثل این فقهایی که با هم دیگه چه بحث میکنن. و دیگه اگر در این محدوده خطایی داشته باشن معذورن. و چند تا خاصیت داره این قصه. یک این که اگر کسی در این زمان با این شرط به امام معصوم رجوع نکرده، به نمیدونم خدمت و فیلسوف و عارف و صوفی رجوع کرد، معذور نیست. ولی کسی که به فقیهی که او خودش مستند معصوم رجوع میکنه یا به خود معصوم، این خب چیه؟ معذوره، ولو اشتباه کرده باشه. دوم این که خطاها در حد وحدت وجود و بت‌پرستی و هم جنس بازی نیست. خطاها در حد خطای اجتهادیه. چند تا فقیه مجتهد مقید به شرع اختلاف در این ندارن که آیا عشق مجازی خوب است یا نه، آیا خدا عین بت است یا نه، آیا بت پرستی حق است یا نه. در این حد اختلاف ندارن دیگه، اختلافات اجتهادی می شود در مسائل اجتهادی، ولی در رجوع به اینها نه. می بینی که اون اختلافات بزرگ پیش میاد، هم کیفیت خطاها فرق، هم کمیت فرق میکنه. یعنی بسیاری از امور، از مسلمات و واضحات و ضروریات شرع، از جهت کمیت هم مسائل اختلافی کم میشه. خب معذوره در اونها دیگه، معذوره، فرق نمی کنه. اگر کسی در یک مسئله به امام معصوم رجوع کرد و اشتباه فهمید، چه از مسائل فقهی باشه چه از مسائل اعتقادی باشه، او معذوره اگر مقصر نباشه. و از اون طرف هم اگر اتفاقا تقصیرن آمد و دین رو کج فهمید، لا معذوره، معذور نیست. ولی اینکه در نماز، نماز که مسائل مثلا اعتقادی نیست، ولی خود از ضروریات دینه. عرض کردیم دیگه، اون در اون صورت چیه؟ مستضعفه و جاهل مقصره، جهل مرکبه با عذر و مستضعفه. خب رجوع کرده دیگه، بله. بنابراین تسلیم، ما رجوع معصوم ما رو معصوم که نمی کنه. رجوع معصوم ما را چی میکنه؟ معذور میکنه، چه درست بفهمیم چه غلط. ولی کسی معذور رجوع نکرده معذور نیست، ولو درست بفهمه میره جهنم. اگر یه نفری امام معصوم قبول نداشته باشه، خب تمام فقه و شریعت و اعتقاداتش هم مطابق به شریعت حق باشه میره جهنم، ولی امام زمان تا قبول داشته باشی. بله، بنابراین تسلیم در مقابل غیر معصوم با هیچ استدلالی قابل پذیرش و اثبات نیست، اصلا دنبالش نرو، اصلا مطلوبت نباید باشه. و پیامبر و امام را نیز تنها معجزه بود، اینو برای اینو گفتیم. یا کمیل الدین لله، فرمودن دین از آن خداست، فلا یقبل الله من احد القیام به الا رسولا او نبیا او وصیا. فرمودن دین مال خداست، کسی حق نداره بگه من پیغمبر و امام را کنار میذارم خودم دین را اجرا میکنم، حق نداره، اصلا دین مال خداست، خودش باید اجازه بده. علاوه بر اینکه خدا دین رو میفرسته، اجازه اجرایش را هم خودش باید بده به کی میده و کیو تعیین میکنه. حق نداره کسی دیگه قیام کند و جای پیغمبر و امام و نبی و رسول را و وصی را بگیرد. حالا این یک مسئله که عرض کردیم، تا بر فرض که تمام معارف و اعتقادات رو بتونی مطابق شرعت رو بفهمید، در مرحله اجرا باید خود خدا تعیین کنه. ولی مسئله اینه که عرض کردیم اصلا نمیرسه آدم به اینجا. این فلاسفه عرفا همشون که منافق نبودن، که این حتی بودایی ها مگه منافق بودن؟ مگه میخواستن به ضرر به خودشون بزنن؟ اونا میخواستن به خودشون به حقیقت برسونن. نمیرسی، راه قابل رسیدن نیست. امر خدا مخفیه، من طلب الهدای من غیر القرآن ازله الله، خدا هم تعمد داره که تو رو گمراهت کنه تا قرآن و حجت قرآن را امام ناطق رو قبول نداشته باشی. یا کمیل هی نبوتون و رسالتون و امامتون. بحث حق و حقیقت منحصر در اینه که یا نبی یا رسول یا امام باشد. کسی دیگه ادعا کنه به دروغ خود جای اینا بذاره، خدای تبارک و تعالی از اون نمیپذیره. و لیس بعد ذلک الا موالین متبعین او عامهین مبتدعین. بعد از اون یه مش آدم های گوسفندوار دنبال یک عده افتاده و همه شون با هم میرن جهنم، یا آدم های کور و نفهم و در خطایی که بدعت میذارن به جای شریعت، چون راه به شریعت ندارن. انما یتقبل الله من المتقین، خدا فقط دین را از متقین قبول میکنه. متقین مساویس با معصومین، اصل متقین مساویس با معصومین. چرا؟ چون متقی آن است که مطلقاً باطل درش راه نداره و همه چیز حق در گوه است. این میشه مصداقش فقط امام معصوم علیه السلام. بعدن در مراحل بعد با قرائنی متقی کسی است که چیه؟ بیاد و به امام معصوم رجوع کنه، غیر او رو طرد کند و اگر خطا و اشتباهی هم داشت معذوره. بحث بعدی تلقین و کشف و شهود و گریز از برهان. گفتیم اینا راه‌های متعددی دارن در سیر سلوکشان. گریه و اشک و آه و اطاعت واجب، اطاعت مطلق باید بکنی و نمیدونم معجزه کرامت نشون بدن و اینا رو همه رو دیگه گفتیم تا رسیدیم به این که تلقینات استاد. استاد آن چرا میخواهد القا میکند به فکر و اندیشه شاگرد خودش. اولم از او چیه؟ مواضع ضعف رو در او تقویت میکنه، یعنی کاری میکنه که این خود به خود فکر و اندیشه مستقلی نداشته باشه، خودش در اختیار او بذاره. و بعدم کشف و شهودها رو حجت میدونن. از برهان چیه؟ پرهیز میکنن، میگن آقا برهان و عقل رو بذار کنار، ولو چیه؟ خلاف عقل و برهان ما گفته اطاعت ما کن. جای دیگه میگن آقا خب اگه خلاف عقل رو گفتیم شهودامون رو قبول نکن. میگیم دروغ میگید، دروغ میگید، یا هم که نمیفهمید تناقض دارید میگید. واقعیت مذهب شما اینه. خط سیر کلی در مکتب انبیا صلوات الله علیهم چنان است که اولا بر مبنای عقل و برهان مطالب خود را ارائه میدهند و سپس با تشریع اعمال عبادی و معاملی کاملا معتدل و موافق با فطرت عقلی و انسانی به احیای حقیقت معنای بندگی در نفوس اهل ایمان میپردازند. اول ببینید این که میگن کلام یک بحث درون دینی است، ولی فلسفه یک بحث برون دینی است. و بدون این که به دین رجوع بکند با عقلش ها مستقیما کار دارد. این ادعای 100% دروغ و باطلیه. اتفاقا کلام کاملا بروندی نیست. اول پیغمبر میاد با تو نمیگه که دین من قبول کن تا حرف بزنم برات، نه، اول پیغمبر میاد میگه عقلتو به کار بنداز، با عقلت میخوام صحبت کنم. من معجزه دارم، عالم خالق دارد، این دلیل، این برهان، این تعقل، افلا تعقلون، تعقل کنید. بعدش هم یه جایی رو چیه؟ اگر میگه نماز صبح دو رکعت است، اینم پشتوانه عقلانیت داره که قبلا گفته من هرچی میگم درسته، هرچی خدا میگه درسته. درست در مقابل چیه؟ صوفیه و عرفا و اهل سیر سلوک. اول میگه استاد رو ببین آقا چه خوش دنبه است، خوش قیافه است، خوش شکله، خوش نمیدونم خدمت شما عرض شود که اشک و آه داره، گریه هاش، کشف و شهودش، اینجوری برای تعریف میکنه. حالا بیا هرچی میگه قبول کن ولو خلاف عقل باشه. درست زدش، درست زدش. خدمت شما عرض شود که عرض کردیم، گفت که شیخ حسن علی اومد یه عده مثلا کافرها، کمونیست‌ها جلوی هرچی بحث و استدلال کرد، خب بلد نیستن اینا، صوفی هن دیگه چی ما بگن، نتونست اونو قانع کنه. یه دفعه گفت این سینی رو پر آب کنید، بعد سینی رو بیارید اینجا رهاش کنید. اینا سینی رو آوردن و رها کردن، این چپه نشد، اونا قانع شدن. این از ضعف طالب و المطلوب، اون از استاد، این از شاگرد. خب حالا یه جن اگه این کار رو کرد، یک نمیدونم بودایی این کار رو کرد، تو زیر بار میری. کاملا مسیر برعکسه. اما مکتب عرفا چون مدعای خیش را برخلاف عقل و برهان میبیند، به ناچار روی به ریاضت و تلقین آورده و از این را در پی القا یافتن حسی و شهود توهمی و شیطانی همان مطالب غیر معقول و خلاف برهان میکوشد. خودشو میکشه که چیه؟ گل ببینه، نور ببینه، نمیدونم استادشو به صورت نور ببینه. اون یکی دیگه هم گفتیم میاد استاد اینو پنبهشو میزنه، مثل خیرش میشه جلوش. اصلا این حرفای همش میخوان ببینن، فقط میخوان ببینن. وقتی دیدن عقلشون دیگه مطلقا چیه؟ دنبال اون راه میفته. در حالی که انبیا میگن نه، بفهم. حالا که فهمی، تعقل کردی، آنچه را میبینی با اون مقایسه کن. درست چیه؟ نقطه مقابلشه. ابن عربی در فصوص الحکمش میگه چی؟ میگه و هذا لا یعرفه عقل به طریق نظر فکری، بل هذا الفن من الادراک لا یکون الا عن کشف الهی. میگه آقا جون اومدی دنبال ما عرفا، فلاسفه، سیر و سلوکی ها، عقلتو بذار کنار، با عقلت تو نمیتونه حرفای ما رو بفهمی. اصلا راه ما عقلی نیست، با عقل فهمیده نمیشود، با فکر و اندیشه نیست. بعد به قول آقای حلبی لا فکری کنی، فکر و تعقل رو مطلقا باید باطلش کنی، بذاری کنار. شاگرداش هم فکر میکنه، یعنی میگه خدا رو با عقل نمیشه بشناسی، با فکر نمیشه بشناسی. نه بابا، اون میگه اصلا مطلقا فکر رو خاموش کن، اصلا فکر نکن هرچی بهت میگیم، مثل آدم بیهوش باش. جالبه که خود آقای حلبی هم نمی، اونقدر اینا تناقضات دارن، خودشون گیجن چی میگن. اومده تو این منبرهایی که تو اصفهان رفته آقای خدمت شما شد حلبی و بعد منبراش هم چاپ کردن و اینها، وقتی میخواد لا فکری رو بیان کنه مثال میزنه، بله ما مثلا داشتیم میرفتیم نمیدونم کربلا و نجف، مکه، کجا میرفتیم، بعد وسط راه لنجمون اینجوری شد، اونجوری شد، طوفان شد، غرق میخواستیم بشیم، اول میگفتیم تسبیح بده استخاره کنیم، بعد میگفت حالا من بعضی تبلیغات نگی نگفت، اونجا نگفت استخاره، بعد یکی میگفت قرآن بده من مثلا رو سرم بذارم، یکی حالا اینا. بعد دیگه به جایی رسیدیم که هیچ کس از هیچ یادش نمیومد، نه از قرآن، فقط در فقط همینجور مثلا دیگه با تمام وجودمون متوسل به خدا بودیم و اونجا میافتیم که یک کسی هست که میتواند ما را نجات دهد. این میشه لافکری. یا حلوی این را لافکری نیست، اتفاقا دقیقا چیه؟ دقیقا توسل به عقلانیت هست به مقتضای استدلالات و معارفی که در عالم ذر بهت دادن و در اینجا اهل بیت و ائمه صد بار باید احیا کردن که به خدا تو پی میبری، به خدا توسل میجی. یادت رفته است که در کتابهای خودت و اساتیدتون و امامهای یونانی و نمیدونم بوداییتون لا فکری، یعنی لحظه ای که تو اصلا به خدا التجا نداری، اصلا خدایی در کار نیست، بیهوش شدی، بیهوش شدی، وقتی که به خودت میای آنچنان از این مرحله توسل به خدا هم گذشتی، آنچنان بیهوش شدی که بعد از اینکه به حالت طبیعی اومدی میدادر شلوارتو عوض کنی، اصلا نفهمیدی چی به سرت میاد، اصلا همه چی در بین رفته. لا فکری اینه، مثل کسی که عرض کردن دقیقا کسی آمپول بیهوشی بهش بزنن، خب اینه که همه اساتید فن دارن میگن دیگه، فکرت را باید مطلقا در عدم قرار بدهی که هیچ چیزی غیر از نفس من وجود نداره. اینه مطلب، لا فکری اینه. بعد وقتی هم که میخوان باد مردم به راه بیارن تازه اینا رو میگن، نمیدونم خودشون متوجه نیستن که چی میگن یا چجوری اینا رو قاطی کردن. لا فکری اینه که تو هیچ من و تو نبینی، توسل اصلا معنایی نداره، نجاتم بده اصلا معنایی نداره، من و توی وجود نداره، من دارم در بلا گرفتار شدم معنایی اصلا بلایی نمیبینی، بیهوش شدی. در اونجاست که تو در لا تعینی محضی تمام تعیناتت بین رفته است و بدون استدلال و برهان واجد خدا هستی به قول خودت. میگی در اون لحظه خود وجدان نفس کردم، نفسم که جز خدا نیست چون درش تعین در اون لحظه وجود نداره. اینه واقع. خب بگذاریم اینجا. آقای ابن عربیشون میگه که آقا فکر و عقل و نظر و اندیشه کنار، بل هذا الفن من الادراک، این بحثی که ما داریم میگیم از ادراک، لا یکون الا عن کشف الهیه، این فقط کشف الهیه. کشف الهی یعنی چی؟ یعنی تجرد مطلق، فکر و اندیشه مطلقا نیست. خب بگیم در اونجا ادراک هم وجود نداره که، دقت کنید، میگیم دو مرحله داره. یکی این که ادراکی که میگن خب بله بیا بشین تا اول بهت بگن که خدا بی‌نهایت، چون خدا وجود نداره، اینو ادراک کن، ولی اینا همش کشکی، اینا همش مقدمات دور کردن از مسیره. ادراکی که میگه همون علم حضوریشونه، یعنی ادراک حصولی و تعقل و فکر و اندیشه نیست، یعنی شما در اونجا دیگه کشف ذات خدا برات شد. وقتی کشف ذات خدا برات شد، مانند یخی که ذوب می شود و حقیقت آب براش کشف شده است، یعنی خودش آب شده است، یعنی کشف شده است، ادراک می کند. نه که دیگه یخی تا حالا آب رو ادراک نمی کند، الان میگه ها سلام فهمیدم جناب آقای آب حالتون خوبه. نه، اینجا ادراک علم حضوری، ذوب شدن، مندک شدن در ذات خداست و هیچ فکر و اندیشه وجود نداره. و الله اگه قرار باشه ادراک باز به معنای چیه؟ علم حصولی و استدلال باشه، خودش قبلا نفی کرده، گفت به طریق نظر فکری نیست، فکر و اندیشه و ذهن باید بره کلن کنار. خب ملا صدرا درباره کتب عرفا مانند ابن عربی و گونوی میگوید و بناء معتقداتهم و مذاهبهم علی المشاهدت و العیان. میگه که من مدت ها بود مثلا دنبال این حرفا بودم، حالا اومدیم بریم تو کشف و شهود الهی و معارف ولوی و نبوی، بعد به اینجا میرسه. میگه که خلاصه خدمت شما عرض شد که اینی که ما قبلا، حالا که به کشف شهود بخواد برسونده، میگه اینی که ما قبلا میگفتیم که مثلا علت و معلولی در کار هست و ما وصفناه و یا وزعناه اولا من ان مثلا فی الوجود علتا و معلولا تا آخر، به چی؟ بر اساس استدلال و بر اساس نمیدونم خدمت شما عرض شد که اینها آخر الامر، آل آخر الامر به این که علت معلولی در کار نیست، معلولی مرتبه از مراتب چیه؟ علته، در واقع موجهای دریاست، نه اینکه دریا یک آبی ایجاد کرده باشه، حسه های خودشه. اینا رو که میگه بگذاریم، بعد اینو میگه، میگه که کما علیه شیخان ابن عربی و تلمیز و صدر الدین قونوی، میگه این همون جوری که ابن عربی و شاگردش گفتن. میگه خب گفته باشن، الان تو با عقل خودت جور در میاد که به طریق عقلی و نمیدونم فلان گفتیم که علت معلول، بعد باید به طریق کسی کنی علت معلول نیست، این تناقضه که دیگه، هم علت معلول هست هم نیست. خلاصه میگه ببین ما تابع اینها هستیم. میگه خب اینا شاید غلط گفته باشن. میگه اصلا غلط و درست معنای نداره برای ما. بنا و معتقدات هم علل مشاهده، اینا شهود کردن که چی علت معلول یک چیزه یا دو چیزه، اون عقل نظری میگه، این کشف عرفانی میگه، اما همه رو هم دیگه چیه خدمت شما ارشد درست میکنیم. گفت خلیفه دو اومد سر مرز ایران، دید براش مثلا سفره گذاشتن، گفت چیه اینا، مثلا اون ماست، اون دوغه، اون مثلا شیر برنج، اون مثلا فرق گوشت، اون شیرینه، اون شوره، این تلخه، گفت یه چی همه رو ریخت تو هم دیگه، هم زد خدمت یه قضای خیلی خیلی باحال درست کرده خود. حالا این هم همون جوریه، همه رو با هم دیگه قاطی میکنه، کاری نداره که زنده اینه. میگه اصلا زنده اینه نقیزه، این مال عقله، ما که اصلا به عقل کاری نداریم، ما تو کشفیم، کشف براتر عقله. همین آقا حسن داده میگه بله. و درباره ادعاهای اهل عرفان می نویسد فمرتبت و مشاهداتهم فوق مرتبت البراهین فی افادت الیقین. میگه مرتبه مشاهدات اینا در یقینی که افاده میکنه براتر برهانه. خب اگه وقتی تعارض شد بین مفاد چی؟ یقین برهانی با مفاد یقین کشکی کشفی، میگه خب اون براتره دیگه، اون براتره. خدمت شما عرض شد که بین عرض کردیم این تقسیمات و اینها رو قاطی پاتی میکنن، از این میگیرن از اون میگیرن، بدون مبنا تقسیمات مختلف میکنن، ولی حقیقت فلسفه و عرفان و سیر و سلوک اینه که تمام اینها رو باید بذاری کنار، چه خیالت را، چه توهمت را، چه حقیقتت را، همه رو بگی تخیلات خودمه. بله. کیفه یسوق و کون مقتزل برهان مخالفن لموجبل، بله لموجبل مشاهده. اومده میگه خب مگه اصلا میشه که مقتضای برهان با آنچه کشف و شهود است اختلاف داشته باشه؟ میگه نه نمیشه. میگه بارک الله. میگه حالا چیکار کنیم؟ میگه فکر مشاهده و برهان مقدمه. این داره دلیل میاره برای این کسی اول گفت آقا نگاه کن کشف شد بالاتر برهانه، بعد میگه خیلی خیته مطلب. میگه نمیشه که، نمیشه که شهودات ما خلاف برهان باشه. میگیم خب اگه اینجوریه پس چرا گفتی کشف شد بالاتر از اونه؟ خب پس بگو آقا نگاه کشف شد اصلا دنبالش نرید، برید دنبال مختلف برهان. میگه نه اینکه اگه اینو بگیم دکونم بسته میشه، آدم ریشه بسته میشه دیگه، همه رو با هم قاطی میکنم که خلاصه میریزه بیرون. و از برخی از عرفا نقل میکنه که گفتن ان تو کذبهم بالبرهان فقط کذبوك بالمشاهده. میگه اگر تو آمدی با برهان و آیه و قرآن و حدیث و استدلال عقلی گفتی آقا وحدت وجود باطله، هم جنس بازی باطله، نمیدونه عشق مجازی باطله، جبر باطله، اینا رو اگر گفتی تو با برهان و استدلال اینا رد میکنی، اونا میگن آقا ما هم تو رو تکذیب میکنیم، چون ما خودمون دیشب تا صبح اتفاقا داشتیم شهود یک بچه مردم میکردیم، بعدش هم خدمت و آخرش هم فهمیدیم که چی، فهمیدیم که بله اصلا با خود و اون یکی اصلا دعیا چی نبوده، اصلا اون شهود کرده تا الان با استدلال بره باطلش کنی، یعنی مزهش زیر دهن شون اومد شهودات. مشکل همینه دیگه، آقا این رفته ریاضت کشیده تو اتاق خلوت نشسته شهود کرده نفس خودش را در یک عالم پر از نور، پر از گل، پر از ریحان، القاعات استاد، حالا تو صد بگو نه اینجا در دیوار گل و بلبلی وجود نداره، خودم دیشب دیدم وجود داشت، چی رو تو میگه وجود نداره؟ بعد میره مرحله بالاتر بالاتر، نه گل میبینه، نه ریحان میبینه، نه نور، نه زور، هیچی نمیبینه، مرحله قفلت مطلق بیهوشی رو بعد میگه دیدی اون خودم شهود کردم، تو نمیدونی چه لذتی دارد. بله، در حالی که مسلم است که در مقام تعارض عقل و حس حکم عقل مقدم بوده و خطای حس و وهم و مشاهده و کشف و شهود محکوم قضاوت صحیح عقل می باشد و هیچ عاقلی برهان عقل را حتی فدای حس و شهود طبیعی و معتدل نمی کند تا چه برسه به حس و شهودهای شما که کل مقدمش ریاضت هایی بوده که از شهود تو و حس طبیعی تو به هم بزنه. ما با چشم سالم وقتی که تو جاده داریم میریم میبینیم سرابه، عقلمون میگه آقا سرابه برو الان میریم بای. و حالا شما بیا قبلا سالهای سال بشین اصلا چشم تو برعکسش کن، برعکسش کن، میاد چیکار میکنه؟ میاد مثلا فرض کن حالا مثال اینجا زدیم یا نزدیم، شما دو تا دست توی تشت آب بذار، خب اینم میگه 30 درجه، میگه 30 درجه، ولی یک تشت آب یخ بذار این طرف، یه تشت آب گرم بذار این طرف، دو تا دست توی این دو تا ظرف کن، بعد دو تا دست در بیار هر دو توی تشت اولی بکن، میگه ای این دستی که توی آب یخ بوده، میگه این طرف تشت آبش چه گرمه، اون دستی که توی آب گرم بوده میگه این طرف تشت آبش سرده، یک تشت آب رو میگه نصفش سرد نصفش گرمه. خب برای چی؟ برای اینکه حس طبیعی خودت رو خودتش تصرف کردی، به هم زدی. حالا این تازه در این مرحله، در مرحله فکرت هم که اگه اثر کرده باشه، استاد دیگه از اینا که رو کارت انجام داده و از خلاصه انواع عقاقیر و گیاهان هم استفاده می شود، اینا دیگه خیلی وضعیت خراب میشه. ما حتی عقلمون رو فدای حس طبیعی نمی کنیم تا چه رسد به شهودی که در نتیجه ریاضت و تلقین و تعلیمات حساب شده استاد از مسیر طبیعی و حد اعتدال خود خارج گشته و به انحراف کشانده شده باشد. وحدت وجودی ها چنان که اشاره شد در مرحله اعتقاد و استدلال به شبهه‌ای گرفتار شده که میگن خدا بی نهایته و چون از حل آن عاجز مانده اند روی به وحدت وجود آورده و به آن دل داده اند، چه این که ایشان خیال میکنن که اگر همه چیز را خدا ندانیم و ذات او را در پهنه زمان و مکان نگسترانیم و حقیقت او را نامحدود و بی نهایت ندانیم، پس باید وجود او را به محدوده ای خاص اختصاص داده و در گوشه از زمان و مکان محصول بدانیم. گفتم آقای قرجیان میگه به آقای حسن‌زاده، گفت آقا این وحدت وجود ما چطور قبول کنیم؟ که حالا اگه بخوای وحدت وجود را قبول نکنیم، بعد بگی خدا رفته گوشه آسمان اونجا نشسته از اونجا مثلا حکومت میکنه بهتره؟ حالا اینا بنده خدا عقلشون فکرشون در همین دوتا گیر کرده، یا خدایی که عین همه اشیاست، یا خدایی که یک گوشه آسمان یه میز صندلی گذاشته داره چه پیام میفرسته حکومت میکنه. خدای لازمان و لامکان تعلیم انبیاست نه فلسفه عرفان. بله، و چنان پنداشتن که اگر چیزی در وجود خود از ذات خدا جدا باشد شرک لازم میآید و خلاصه وجودی که همه جا را پر کرده است جایی خالی برای وجود غیر نمیگذارد و شدیدترین مرتبه وجود دارای تمامی مراتب آن خواهد بود، که اسمش هم می‌ذاره مرتبه، یعنی کل 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 همه اجزا رو داره. آره، ایشان به وجود متعالی از زمان و مکان و مقدار خداوند متعال نیز از همان چشمی نگریستند که جز وجود مقدار متجزی و دارای زمان و مکان را نشان نمیدهد، از این رو برخلاف عقل و برهان تسلیم وحدت وجود و یکی بودن خالق و مخلوق گشتند. ایشان به اعتراف خودشان این مسلک را بر اساس برهان و عقل نپذیرفتند، بلکه پس از عاجز شدن از حل شبهه بالا با ریاضت و تلقین بسیار خود را به شهود آنچه میخواهند یا استادشان میخواهند رساندن، در حالی که باز هم خود معترفند که با تلقین و ریاضت همان گونه که میتوان سالک را به شهود مقام الوهیت و ربوبیت بر نفس خودش رساند، همان گونه دید میتوان او را به مقام شهود مقام به شهود مقام حیوانات و حتی جمادات برای نفس خود رساند. میگه ببین در تلقین و در تصرف و در تعلیم استاد فرق نمیکنه. شما وقتی یک شاگرد مناسبی پیدا کردی که به قول خودش آماده است برای لجام زدن و رکاب زدن و سواری گرفتن، این عباراتشون بود، میتونی در طول چند تا چله یا خیلی اگه رام باشه در طول یک چله یک شب او رو به مقام چه گاو برسونی. فکر کن که من گاوم، فکر کن من کبوترم اصلا، به نفسش القا کنی اینا رو و میتونی چه بهش القا کنی که تو خدایی، فرقی نمی کنه، اون در اختیار توی کلمیت بین چی؟ یدای الغساله. میگه باید اینجوری باشی پیش معارفا. بله و حتی جمادات فلان با تلقین میتوان انسان سالم را مریض کرد و یا مریض را بهبودی بخشید، عاقل را دیوانه کرد و حتی زنده را کشت و به گور فرستاد. این استاد است که بر اساس تخصص خود در این فنون از طرفی و تسلیم و سرسپردگی مطلق سالک به وی از طرف دیگر مسیر او را انتخاب می کند و اختیار و شعور او را به دست می گیرد و در این باره مقصر تنها خود سالک است که قبل از تصحیح اعتقاد خود بر اساس عقل و برهان و وحی وارد میدان عمل و ریاضت و تلقین و تقلید شده و از تقلید همین که گفتیم ما نکن تقلید شعری کن عقلی اونیش و اساس سعادت خود را واژگون کرده است. روح مجرد می نویسد مرتاض گاوپرست به واسطه ریاضات نفسانی خود با روح کلی گاو ربط پیدا کرده است. نفسش با آن نظام واحد از راه نفوس گاو رابطه برقرار کرده است. یعنی وقتی بخواد بگه همه چیز واحده، از طریق گاو وارد شده، گاو شده. خلاصه فرق نمیکنه، شما میتونه از روی گاو برسی وحدت وجود یا از یه نقطه روی دیوار برسی یا روی نفس خودت برسی، مهمه وحدت وجود برسی. تو از دریچه و شبکه گاو به این رموز مخفیه و اسرار قریب پی میبرد. فی المثل اگر کسی بلبل یا کبوتر را بپرستد و یا گربه و الاغ را بپرستد و یا ستارگان و خورشید و ماه را بپرستد، از راه آنها و طرق به نفوس کلیه آنها، از آن راه و طرق به نفوس کلیه آنها و بالاخره به آن نظام وحدانی پی میبرند. میگه هیچ فرقی نمیکنه راهی که ما به شما یاد بدیم توی خانقاهای قم و کلاس‌های سیر و سلوک مشهد و قم و جاهای دیگه، یا بری پیش گاوپرستا. خلاصه شما از راه اون دریچه‌ای که استاد میخواد چه جلوی تو باز کنه، از اون دریچه‌ای که جلوی تو باز میکند، شما خلاصه میرسی به همون که نظام عالم واحده و وحدت وجوده و دوئیت وجود نداره. بارها عرض کردیم بله اطرق الالله به عدد انفاس الخلائق، همین فرقی نمی کنه. شما تمام اینا میتونی به اون استاد چی بخواد از اون سوراخ نمیدن گاو یا کبوتر یا انسان یا درخت یا میزسنلی به تو چی وارد کنه، اون مهمه. استاد چی اراده ای کرده، چی میخواد؟
اصل این حدیثه؟
نه بابا اطراب الالله، نه از حرف صوفی هست،
نه هیچ منبع
نه. خب بعد خدمت شما عرض شد که و درباره گاوپرستان و ستاره پرستان میگوید علوم و احاطه و تجرد آنها کلی نمیگردد و از نفوس حیوانیه و یا فلکیه و یا جمادیه که در آن محو فانی شدند بالاتر نمیرود. اینم تعارف علکه خودت گفتی آقا دریچه مهم نیست، از هر سوراخی تو را وارد کردند و آنچه میخواستند به تو وارد کردند، آن چه وارد به تو کرده اند مهمه، و الا خود اون سوراخ گاو باشه یا نمیدونم کبوتر باشه یا فرقی نمیکنه براشون. بله بله تناقضه. این ببینید اینا از یک طرف اعتراف میکنن که کار ما اینه، از یک طرف میگه خب پس نتیجه این شد، پس من با گاوپرست و گوساله‌پرست تو هیچ فرقی ندارم، باید بگی آره فرقی نداری. میگه خب نگاه کن، البته نه دیگه، پیش اونا نرو، اونا از اون گاو بالاتر نمیرون. خب میگیم این یا اون. خلاصه خلاصه مقتضای مسلمان بودن و دین و اسلام اینه که بگه دیگه البته ما گفتیم که گاوپرستی و کبوترپرستی و سیر و سلوک ما یکیه، ولی دیگه دکون ما رو تخته نکن، تعطیل نکن، پیش اونا نرو. اینه میگه دوباره دنبالش. بله اصلا در بارا عرض کردم آقا در فلسفه و عرفان و تصوف و سیر و سلوک عقلانیت مطلقا تعطیل، تناقض قدم به قدم. و نیز دل به هر چه قائل می شود گفته دل به هر چه قائل می شود جمیع حواس و اعضا و جوارح به تبعیت دل به آن مایل می شوند. کی گفته؟ شمس الدین محمد روجی که از بزرگان همین صوفی است، توی مجله معارف شماره 42 توی اینترنت بزنید پیدا میشه، مقالش هم میاد، همین حرفا رو هم رو زده. میگه نگاه کن، شما با دلت ما سر کار داریم نه با عقلت، چون به عقل نمیشود گفت که یزید بهتر از امام حسینه، ولی به دل میشه، دل رو میشه متمایل به هر باطلی کرد. دل هم که این میگه نباید به معنای قلب که معنای عقل در شریعت، نه دل دیگه، دلش هوا کرده که چیه اینجور، یه دفعه این دل میره در پیه چیه یه دختر یه پسر، نه خواب داره نه خوراک داره. ببینید آنچه مسلمه اینه که انسان را خدا خلق کرده، لشکر عقل و جر رو بهش داده و هم عقل داره هم هوا و هوس. هوا و هوس شما را به هر طرف کشاند، باید با عقل مبارزه کنی با اون و بروی دنبال آنچه عقلانیت بهت میگه. عقلانیت هم در اولین مرحله شما را در اختیار شریعت میذاره، این راهشه. ولی اینها همون اول چیه؟ شما را از عقلانیت جدا میکنن. بعد میگه آقا شریعت چی؟ دست پاگیره. بودایی خیلی از بازورتر میرسن. اگر خیلی آدمی باشه که شاگرداش تو حوزه است یا خودش هم به هر جد یه جوری به دین معتقده که نمیتونه دست برداره، دیگه توجیهات میکنه نادانسته، هم به شریعت ملتزم متوسطه که هم دنبال این بازی های صوفیانه و کبوتر پرستی و از سوراخ گاو و کبوتر و گوسفند انسان به وحدت وجود میرسن، براشون فرقی نمیکنه که چه دریچه ای باشد.
یه حرف شیخ شمس الدین با خود کلامی که دقت بکنید به هر چی میگه دل ببندی و همون مثل همون میشی، من هم به هجران هجران رو من هم حالا خدا باشه یا بود باشه یا رفتاری باشه، هر به کلیتن شاید عیبی نداره.
مگه گفت بده؟ ما همینو میگیم، میگیم نگاه آقایون خودشون میگن، میگن عقلتو بذار کنار دلتو بده. بله نه این که نه این ببینید نه این که عقل را بذار کنار و تفکر و تعقل نکن که مبنا اولیه شونه پر همه جا. بعد اینجا رمز کارشونو میگه، میگه ما ببین ما با دلت سر کار داریم و دل را به هر طرفی که بخوای میتوانیم بکشانیم. این دلی هم که میگه چیه؟ توهم و تخیل و همه اینا رو اصلش اونه، این در توهم و تخیل تو میاد تصرف میکنه و تلقین میکنه و رو به یه راهایی میبردت که تو خود به خود همون رو میبینی. اگه بخواد به تو القا کند که تو یک گوسفند هستی، بعد از مدتی فقط علف میخوری. اینجوری قاعده شد، منظور اقرار میکند به این که چیه؟ که همه جوارح تحت سلطان دل هستن. اینا میگن اصلا سلطان وجود بشر دل است، در حالی که نه، اون که سلطان وجود بشر است عقل است در عقلانیت، و الا دل در حیوانیت و در نمیدونم بت پرستی و در مخالفت با اهل بیت، اون سلطان وجودشون اونه دیگه. بله دل رو به هر طرف بکشانی همون میشه، دقیقا به خودم متوجه کنی، خب متوجه خدا میشود. یعنی چی؟ یعنی پس خداشناسی که در راه دل باشه ارزش نداره، چون دل به هر چیزی متوجه می شود. اگر یه خداشناسی از راه دل بود، دل که اینا میگن نه قلبی که همون عقله، اونم ارزش نداره. عقل تا فکر وجود نداشته باشه عقلی نیست که این از ریشه زن. ببین شما تا فکرت رو ببین
اینکه یه چیزی با عقل درک نمیشه خیلی فرق می‌کنه با اینکه خلاف برهان هستش. این برهان درک می‌کنه این مطلب درست نیست.
حالا همون جمله شما خودت خودت دقت کن، همون جمله خودت درش دقت بکن. میگه آقا نگاه کن، این راهی که معمولی با فکر شناخته نمیشه، بعد فکر کش چیز نمیشناسد، این راه دیگه آقا بیا سیر و سلوک و کشف و شهود و اینا، فقط برو شهود کن. اولا که نقطه مقابلشو گفت، ثانیا وقتی فکر نباشد نوبت به عقل نمیرسه. عقل همیشه زمانی کار میکند که فکر شما کار کنه. فکر شما کار میکنه میگید خب این راه امام حسینه، اونم راه عمر سعده و یزیده، الان من حور به کدوم یکی بروم؟ در اینجا فکر شما کار میکنه، بعد انتخاب میکنی بری به طرف عمر سعد یا یزید. حالا اگه اون فکر رو از تو گرفتن، این آمپول بیهوشی بهت زدن، اصلا نوبت به تعقل نمیرسه، نوبت به انتخاب نمیرسه. ما با دقیقاً شما روز اول تشریف آوردیم، دقیقاً ما هزاران عبارت و استدلال برهان از این آوردیم. لا فکری یعنی این، یعنی شما فکر نکن، فکر مطلقاً تعطیل کن. دقت کردین؟ اینجا اصل مبنا رو قشنگ، خیلی قشنگ داره میگه. از این واضح‌تر دیگه رفتن براتون چه جای دیگه پیدا کنم. میگه ببین، میگه آقا این راه ما عقل به طریق فکر نمیتونه بفهمه. یعنی اصلا نوبت به این که بخوای انتخاب کنی نمیره، چون اصلا فکر است که انتخاب میکنه، فکر است که دورا جلو به شما میگذاره، بعد عقل میگه انتخاب کن اونو چه بذار کنار. این اصلا ریشه شو زده. میدونی مثل چیه؟ مثل اینه که میگی، مثل اینه که یه لحظه اجازه بدید بحثاتون بذارید وقت تموم کردم. ببینید مثال زدیم برای شما. شما وقتی با چشمت نگاه میکنید، خب میگی اون سراب است اون آب، گاهی خطا میکنی، فکر میکنی سرابه، با سرعت میدید میفتی تو آب. خب راه حل این آقا عرفا چیه؟ میگه خب چشمتو ببند. چشمتو ببند که اصلا تو سراب آب نبینی. میگم اوه، تو الان برای ما راه حل دادی. تو اینها در سیر و سلوک میگه آقا تو ببین، اصلا بحث از عقل نکن، چون قبل اینکه تو مرحله عقل و در مقابل جهل برسی و اشتباه خطا بخوای مطرح کنی، اصلا فکر رو تعطیل کن. وقتی فکر تعطیل شد، شما آقای بعد دنبال چی بری؟ بحث دارید الان تمامش میکنه، انشاءالله در خدمت شما هستیم. بعد خدمت شما عرض شود که بله، اینا کارشون خیلی زرنگن، خودشون فهمیدن که از کجا انسان رو دستشو بگیرن و به زلالت برسونن. عقل خاموش کن، دلت به دست ما. خب دل من تو نیاز نبود، تو هم نبود. البته چرا؟ اگر اینا نباشن دل انسان حد اکثر میلی به طرف چی فکر کرده؟ بدر به چهار تا فسق و فجور با دختر مردم، باید چهار تا دزدی بسن. اینا که بیان دست دلتو بگیرن، میبرن به عمق وحدت وجود، به عمق شیطان پرستی. اینم هست. بله، میگه چه سلطان مملکت بدن است، چه دل سلطان مملکت بدن است، و اینان رعایای او. همون حرفی که غزالی هم توی همین سیر و سلوکش میزنه، میگه دله که سلطان دله مملکته، درست برعکسه. دل عزیز من کجا و عقل کجا؟ عقل است که سلطان بدن شماست، از اون استفاده کن. و الا دلت میخواد که خودتون رو تو لشکر یزید، که تو لشکر معاویه که. خب اینجا این در حالی که این اشتباه اومده تو رفتگی، این باید بیاد سر عبارت‌های پاراگراف‌های زیاد. اینا رو تصحیح کنید که بعداً بدیم به بچه‌ها اصلاح کنن برای بعد. در حالی که اینو ما گفتیم، در حالی که مسلم است عقل سلطان است و خواست دل باید محکوم آن باشد نه برعکس. بحث بعدی عقل یا عشق، برهان یا شهود. از شگفت‌ترین ادعاهای اهل عرفان این است که گویند با عقل و برهان و استدلال واقع را نمیتوان یافت و باید برای رسیدن به حقیقت عرفان بر مرتب عشق سوار شد و با شهود به آن دست یافت. مولویشون گفته پای استدلالیان چوبین بود، پای چوبین سخت بی تمکین بود. اون یکی دیگه شون باید خود همین مولویشون گفته که عقل عشق آمد، عشق آمد عقل او آواره شد، صبح آمد شمع او بیچاره شد. عقل به درد نمیخوره، بدبختت میکنه، عشق حالت رو جا میاره. آقای سید محمد حسین تهرانی نیز در بیان حالاتی که مریدان استاد خود آقای حداد میگه چی؟ دیدگان ملکوتیش به مقام و منزلت آقا گشوده شده بود و فاتحه حدیث عقل و اطاعت را خوانده بود و صریحا میگفت این احکام مزدوران است نه احکام عشاق. عقل میگه آقا ببین امیرالمومنین میگه برو تو جنگ شهید بشوی، میگه مزدوره مگه تو؟ چرا به حرفی بکنی؟
این بعدش داره که حداد بهش میشوفه میگه این حرفا نزن، بعد تلسیه را میگه باش صحبتی سوان به حجیل روزه خلاصه بکنه. این رو در ماه عظیمت میگه مزمان شد
اگر اینا حالا اون بعدش بیارید نگاه بکنیم. این اولا، اما ثانیا، خب اما ثانیا خدمت شما از یک از مریدان استاد خود آقای حداد میشه اینجوری. این واقعیتیه که ما با هزار دلیل و برهان پرده از رو کار برداشته آقای ناراحتن، ولی واقعا همینه دیگه. آقا این آقایان اطاعت مطلق استاد را به عشق میکنن، به دل میکنن، به کشف و شهود میکنن، به عقل کاری ندارن. اگر بعدش آمده این رو رد کرده گفته تو غلط میگی حرفا رو میزنی، خب میگه تو غلط میکنه اسرار رو میگی، چرا پرده داری میکنه؟ نباید بگی اینها را، اینا نباید بگی، باید چون واقعا همینه. اون آقا خلاصه همون مریده، خلاصه به استناد به حرف اون مریده میکنیم ما، ولو یک شی مخالف باشه. آقا مرید در این خدمت شما هست، سیر و سلوک اینه که فاتح عقل رو بخونی دنبال عشق باشی برایش خیلی حال میده، ولو آقای حسینی یا آقای استادش یا آقای فرم کده نه این حرفا رو نزن من ناراحت میشم، خودتون دنده انداختیش بعد میگه ناراحت میشم. و نیز از استاد خود نقل میکند که قالب مسائل معارف الهی بلکه همه آن مسائل بدون ادراک توحید شهودی قابل ادراک نیست. توحید شهودی هم که عرض کردیم لا فکری مطلق و این که انسان خودش را جز خدا نبیند. اگه میخوای بری توالت میگه با دست پا با پای چپ میخوای وارد بشی، بعد اول وحدت وجودی باشی، که اگه تو خلا هم افتادی بگی خب عیب نداره ما تو ذات خدا فرو رفتیم، خیلی دیگه هیچ ناراحتی هم نداری، همه چی دنیا براش عشق میشود. بله، همچنین روح مجرد می نویسد مستند شیخ یعنی ابن عربیشون در وحدت وجود کشف صحیح و ذوق صریح است نه دلیل عقلی و یا مقدمات نقلی. شاه نعمت الله ولی کرمانی جون صوفیشون میگه چی؟ زید و عمرو و بکر و خالد هر چهار چهار باشد نزد ما ایشان یکیست. عقل اگر گوید خلاف این سخن حرف او مشنو که ابله مردکیست. و نیست میگه عاشق شو، عاشق شو عقل را رها کن که از عقل دنی وفا نیابی. دنیش قید توضیحیه معلوم باشه یه وقتایی. ابن عربی میگوید فما هو ذکرا لمن کان له عقلان، یعنی قرآن گفته مثلا ذکرا لمن کان له قلبان، در حال قرآن که میگه قلبان یعنی عقلان. این آمد چون عقل انسان حقیقت نفس و فهم و شعور و قلبم همون نفس و عاقله انسانه، این اومده تقابل درست کرده گفته نه عقل رو بذار کنار، در حالی که اگر واقعا چنین است پس چرا با استدلال عقلی عشق را بر عقل مقدم می‌دارند؟ اونی که به ذهن من اینجوری باشه
یتذکر الا اول الالباب.
نه اون که کان لمن کان لهو لمن کان لهو قلبون، نه ذکراشو نمیدونم ولی پیداش کنید بین لمن کان لهو قلبون. حالا مضامین آیات و روایات گاهی میگه آره میگن عقل رو داره نفی میکنه، در حالی که نه خیر قلب که میگه اما عقل رو داره تاکید میکنه. بله بلندتر بگید ان فی ذلک لذکر لمن کان له قلب، ان فی ذلک لذکر لمن کان له قلب. بله در حالی که اگر واقعا چینه خودتون رو کشتیم استدلال عقلی کردید که آخرش بگید آقا عقل رو بذار کنار، پس چرا با استدلال عقلی عشق را بر عقل مقدم می‌دارن؟ بلکه نفس همین ادعای ایشان بر مبانی عقلی بسیار استوار است که اگر یکی از آنها باطل باشد ادعای ایشان نیز نادرست خواهد بود. یعرفون نعمت الله ثم ينكرونها، با چشمش داره نگاه میکنه میگه من که چشم ندارم، اون سبزه، این سفیده، اون آبیه، اون قرمزه، ولی خب من چشم ندارم. اینجوری صحبت میکنن. مثل اون گفتم بنده خدا میخواست بره سربازی، گفت من نبه سربازی. گفتن چرا؟ گفت من دست از این بالاتر نمیره. گفتن قبلا چقدر بالا میره؟ گفت قبلا اینقدر دستم بالا میرفته، الان دیگه این بیشتر بالا نمیره. میامه استدلال میکنه خودش میکشه که آقا عقل تا بزر زیر پا. بعد میگه عقل به درد نمیخوره. توضیح مطلب این که ادعای ایشان انشاءالله وقت دیگری که خسته نشید. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین علی یوم الدین. بله بله اگه کسی مطلبی داره در خدمت هستیم. لطفاً بلندتر قشنگ بفرمایید که حبیب رفقا متوجه بشه.
اصل مطلب اینه که داشت ادعای اعتباری میگه که در طریق عرفان و فلسفه میگن کلاً عقل
برهان کنار بگذار
و مظاهر خلاف عقل برهان رو قبول کن. این مطلب اینه که عقل میگه که این مطلب اینجوریه تو بگو نه عقل شما میکنه.
درست.
بعد استناد کردیم به جمله هازار و یعرب و عقل به طریق نزدی به طریق نظر فکری بعد هازار فهمون من ادعا که تو یکون میگه تو انکش من ادعا اون این جور استدلال اینا مثل اینه که نفر بیاد بگه آقا یک مثلا بیدین بیاد بگه که نه تشیع باطله دین اسلام باطله، چرا؟ چون امام صادق فرمودن ان دین الله لا یصاب بالعقول، پس این کلا اصلا این مطلب مکتب خلاف عقل، چون میگه دین خدا اصلا با عقل درد نمیشه. خدا همین رو داره میگه هم معارفی هست مطالبی هستش که با عقل نظری نمیشه به اون رسید، نیاز به شهود داره، نیاز به تسبیح باطن داره، نیاز به حقیقت سمت خدا داره، خدا باید اون رو قلب انسان بده. بعدم
اومدیم
که
حالا این تیکر رو یکی یکی ببینید، یک تیکه اولا اگر کسی بده اینجوری بگه ان دین الله لا یصاب العقول لذا تشیع باطله و با عقل نمیشناسید، میگه آقا حرف تو درسته، اتفاقا ما همین رو میگیم. اتفاقا ما هم معتقدیم اگر انسان بود و عقلش هیچگاه به تشیع نمیرسید، به معرفت الامام نمیرسید. عقل داشتیم ما به اندازه میمون زندگی میکردیم، از میمون میفهمیدیم. عقل فقط در فقط نصف راهه، حجت باطنیه، حجت ظاهره میخوام. شما فکر کردید که اگر ما را با عقلمون رها میکردن توی دنیا میرفتیم دنبال امام حجت خدا میگشتیم، به دنبال خدا میگشتیم؟ خیر، دین الله که اصلش معرفت الحجه باشه و توحید باشه و معاد باشه و امامت و نبوت باشه به هیچ عنوان با عقل بهش نمیشه رسید. عقل نصف راه، عقل نصف راه. اجازه بدید، عقل نصف راه، نصف دیگرش بلال حجت خداست. مثل چشمه، شما آیا اگر چشمی داشتید همه چیز میدیدید؟ هیچ چیز نمیدیدید. اگر با چشم داشته باشید، نه که همه چیز، اصلا با چشم هیچ چیز دیده نمیشود. چی نیاز دارید؟ نور. چشم نصف راهه، نصف دیگرش نوره، لذا این دوتا باید با هم دیگه زمین بشود، هم چشم باشد و هم نور، انسان میتونه اشیاء رو ببینه. هم عقل باشد و هم معرفی حجت خدا توسط خودش و توسط خدا، این دوتا با هم دیگه دست به دست هم بدهد، تازه عقل ما میگه چه قبول کن. و الا اگر عقل ما میداشتیم در حد سلمان و ابوذر و مقداد عقل میداشتیم و امام خودش معرفی نمیکرد، راحت مثل ما زندگی میکرد، ما هم زندگی خودمون میکردیم مثل فلاسفه، اصلا دنبال معصوم نمیگشتیم، دنبال خودم نمیگشتیم، وحدت وجودی میشیدیم. حالا این تیکه که مال بحث شما، البته مطلب شما نبود، این جمله معترضه بود، من معترضه جواب دادم. اما اصل مطلب که شما میگید آقا اینجا که نگفته است، خب چی گفته؟ آقا میخواد بگه، آقا میخواد بگه که این دینی که ما به شما داریم ارائه میدهیم با عقل فهمیده نمیشود، چون نماز دو رکعت از کجا بخواد بفهمی؟ این میخواد همونو بگه، یعنی واقعا این آقا واقعا اینو میخواد بگه. اصلا یه چیزی برای خودتون میگید، این مثل اینه که بگید آقا مثلا فرض کنید که آمده مثلا عمر اگه گفته مثلا اصبحتم مولای مولا کل مولا، یعنی من دیگه اول مؤمن در راه ولایت شهید خواهم شد. آقای من این دو تا چهار تاست، این آقا داره دقیقاً اینو میگه، دقیقاً داره اینو میگه، میگه که من حرفام بزنم باید شما حرف بزنم، نه اشکال نده، تو حرف من حرف میزن کشکی نمیشونه، حرفا شما حرام میشه، حرفای من تمام بشه باید شما مطلب بفرمایید، ما که مشتاق حرفای شما هستیم، ولی من دارم حرف میزنم شما میگید خب آیا نمیشه حرفا شما حرام میشه. ببینید این نمیخواد بگه که بله همانجور که همه اهل بیت فرمودند و همه عقلا و علما و متکلمین فقها ها میگویند، بله هازا لا یعرف و عقل به طریق نظر فکریه، این دین خدا خفایا دارد، زوایا دارد، یه چیزهایی داره که ملاکاش ما نمیدونیم، ما چه میدونیم بعد نماز رو دورا قعد باشد؟ مثلا این ربط به این حرفا نداره بابا، آقا داره دو تا چهار تا مرام خودش تبیین میکند، اون یه مرامه، اون یه حرفه، این یه مرام، یه حرف دیگه از هزار بار گفتن عقل بندازد تا اشغال. بعدش هم تاره میگه چی؟ تازه عرض کردن این داره درباره تقابل روش عرفا و سیر و سلوک با روش عقل و فکر و اندیشه و دین و شریعت میگه، میخواد تو رو به سیر و سلوک بکشنید میگه. بعدش هم فکر رو مطلقاً باطل میکنه، اگه این میگه آقا عقل باطله، خب تازه نصفرا رو گفته بود، این رفته بالاترشو داره میگه، شما تصریف نداشتید، ما قبلا گفتیم اساسه خب فلسفه و عرفان و وحدت وجود اینه که شما فکر رو از بین ببرید، نوبت به این نمیرسه که حالا عقل رو انتخاب کنم و غیر عقل را. درست مثل اینه که ما میگیم آقا چه کار کردیم، الان ما اشتباه کردیم، میخواستیم بریم توی جاده سراب دیده بودیم اتفاقا آب بود غرق شدیم، این میگه خب چشمتو ببر رانندگی کن، این در این حد داره میگه، یعنی فوق حرفای بقیه زده. اونی که میگه عقلتو بذار کنار، تازه میگه برای تو در مرحله فکر تعارض بین حکم عقل و حکم نفس و هوا حاصل شد، ما عرفات یه عقل قبول نداریم، به کشف و شهود و هوا و هوس عمل میکنیم، این از اون گذشته. این میگه اصلا چشم تو ببن، اصلا فکر رو تعطیل کن، دقت کردین؟ لذا بحث عقل و هوا رو نداره، بحث فکر و عدم و فکر رو داره، میگه اصلا فکر رو ملتمت تحتیلش کن، برو تو کشف شود. این دلالتش از همه بیشتر است بر نفی عقل، چون اصلا ریشه فکر رو داره میزنه. ولی در این حال مطلبی داد بفرمه،
من نمیخوام بگم این خودم رو باز ندین از رو صاحب دو بودو بگم، میخوام بگم این شکل استدلال شما داریم میگیم که فلانی گفته که این مطلب، این مطلبی که ما داریم میگیم با عقل نمیشه بهش رسید، این شهود لازم داره، پس اینا خلاف برهان عمل میکنن، یعنی میگن برهان یه چیزی قائم شد، میگن که نه برهان رو عقل تعطیل کن، از این جمله من تعطیل عقل استفاده کن، من میگم اگه از این جمله تعطیل عقل استفاده بشه، از جمله ام ندین الله لو صاحب الاول هم تعطیل عقل استفاده میشه، کجا من ام ندین الله صاحب الاول میگه شما عقل تصمیم مطلبش خلاف عقلی که شما تصریح کردین که این مطلبش خلاف عقل، ما تجربه خلاف عقل نیستش که، یعنی یک عقل بری برهان بیاره بر مطلبی که به ضروریات دینه و تشریع بود، فوقش میگه عقلش رو نمیتونه درک کنه، اون همینو داره میگه. بعد ادامه‌اش هم ادامه بحثه،
اینو که
ایشون دو تا مطلب آقا فرمودن، هر دو تا مطلب ما جوابشو عرض کردیم. حالا شما حد درصد قبول ندارید دیگه، ما کلیم به قبول کنید. من الان عرض میکنم، ببینید شما دو تا مطلب فرمودید، ما هر دو تا رو قشنگ جواب دادیم، حد اکثر شما جواب ما رو قبول ندارید، ما کلیم به قبول کنید. عزیز من اشکال نداره، ببین ده بار دیگه هم که بگید همون مطلب قبلیتون رو گفتید، ما هم جواب رو دادیم. آقا جواب ما رو قبول دارید دارید ندارید، که ما دعوا با کسی نداریم. که اگر مطلب جدیدی دارید بفرمایید، اگر نه تکرار اشکال قبلی میخواهید بکنید، ما هر دو جواب دادیم. آقا جواب من ارتباط نداشت دیگه، منم مگه نمیگم شما قبول کنید که. عزیز من ببین بزرگوار، من میگم دو دو تا میشه از 6 تا، یا میگم 4 تا، شما میگید نه خیر دو تا میشه از 4 تا، زده حرف من ادله خودم میام، شما دو بار حرف خودتو میزنید. خب اشکال نداره، بس ده بار دیگه بگو، نمیگم که قبول کن. شما حد اکثر بگو آقا جوابتو قبول نکردم، نه که جواب نه، من جواب دادم ولی شما جواب منو قبول ندادید، اشکال نداره. خیلی خوب همین بابا، شما میگید این جمله دلالت به حرف ندارد، مثل اونیه که یک متکلم یک فقیه میگه. میگم خیلی خوب، منم ادله خودمو در ابطال حرف شما آوردم، خلاص شما حتی اصلا قبول ندارید، دو مرتبه تکرار میکنید که فایده نداره، حرف جدی دارید مادرتون. شما بفرمایید. خب
من
باید
دیگه
میگم
شاید
صواب واضح
باشه،
با اون
که مدعا اینه که آقایون میگن حرف خلاف عقل ما میپذیریم و عقل باطل است، مدعای شما یه عبارتی که به عنوان دلیل آورده داره میگه عقل نمیفهمه، نه عدم ادراک و دلیل بر اینکه پس عقل کار نمیفهمه. از اینکه این عبارت دلیل نیست، شما میگه بر صد عبارت جای دیگه دارم، خب اونو اونا بیاریم بشه، این آورده نمیشه که
احسن باشون. نه تنها این عبارت دلالت دارد، بلکه دلالتش از اونهایی که میگن عقل و میدن ستاش حال عقواست. من عرض کردم چرا، دقت کنید چی میگم، چون ریشه شو داره میزنه. ببین مثل اینه که مثلا ها یه نفر ما شو بحث میکنه، میگه نگاه کن وقتی که ما آب را سراب دیدیم، خب اصلا باید بفهم اشتباه بدیم توش، درسته یا نه؟ بفهم اشتباه باید بدیم توش. یکی میاد میگه اصلا یک کار کنم، چشممونو ببندیم. این داره میگه چشمتو ببند. شما روز اول تشریف آوردین یا قبلا بودین؟
روز اول.
آها، ما اینها رو مفصل توضیح دادیم که مبنای این آقایان بر این است که شما برای رسیدن به آنچه عرفا لازم دارند و شما رو به اون میخوان برسانند، مبنا اینه. فکر نکنی مطلقا، کسی که فکر میکنه چه بگه صقیفه درسته، چه بگه قدیر درسته، میگه نمیگه که آقا من باش بحث میکنم اثبات میکنم که قدیر درسته، سنی بحث میکنه که سقیفه درسته، میگه هر دوتون دیوانه اید، این طریق مجانینه، گم شید برید اصلا، چرا فکر میکنید؟ این داره اینو میگه، میگه اصلا فکر مطلقا باطله، چون با طریق فکری شناخته نمیشود. خب با تو شما به اون دو تا مطلب تکرار نکنید، چیز دیگه دارید در خدمتم. ببینید خدمت شما عرض شد، این مطلقاً داره ریشه فکر را میزند و بناشون بر اینه و تقابل هم قرار داده. بعدش هم میگه استیاده بود، بعدش میگه برو تو شهود. ببین اینم قرینه دومش، یعنی وقتی که فکر را و تعقل را که تعطیل میکند بماند، میگه خب برو تو شهود، در شهود، اگر در شهود دو مرتبه عقلانیت است پس این تقابل نشد که، اگر در شهود نفی عقلانیته خب باز دلیل حرف ما شد. این آقایی که این حرف زده به چند جهت از تمام، ببینید از تمام حرفای دیگه شاهدان که آورده که میگه عقل رو بدار کنم، این قوی تره، هم به قرینه تقابلی که بین فکر و عقل و شهود قرار داده، اینو میزنه اونو اثبات میکنه. اگه دو مرتبه قرار بود اونم همین باشه، خب چرا تقابل چی معنی داره؟ دوم این که این ریشه فکر رو میزنه، وقت ما ریشه فکر رو زدیم نوبت به این نمیرسه که حالا عقل رو مقدم کنم یا هوا، اصلا مقدم و آخر کردن دیگه از بین رفت. مثل کسی که چشمشو بسته، حالا چشممو بستم آیا من سراب رو سراب ببینم یا بگم نه سراب است؟ میگه اصلا چشمتو بسته دیگه چی نمیبینی، بخوای سراب یا آب ببینی؟ آره، موضوعش از بین میبره و اینو ما قبلا توضیح دادیم که حرف اینا اینه، مبناشون اینه.
حالا استاد ببخشید، چون همین فصله
برای شما واضح‌تر اشکال نداره. آقا ببینید ما ده ها عبارت آوردیم که میگه آقا عقل بچه است، عقل دیوانه است، عاقلا دیوانه ان، مجنون ها رو آوردیم. شما اونا پسندیدید. بنده این رو از اونا بیشتر میپسندم، اشکالی نداره. دلیلم دارم. حالا دلیل من رو لازمه کسی قبول کنه که به نظر من این عبارت از اون عبارتی که میگه آقا عقل بچه است، عاقلا دیوانه ان، این استدلالش بیشتره. ادلهش هم گفتم. حالا هر کسی براش این دلیل رو قبول کرد، قبول کرد، قبول نکرد دیگه ما مسئول قبول کردن مردم نیستیم، مسئول بیان.
چطور وقتی شما میگه فکر نمیتونه به این مطلب برسه، یک از این مطلب عمومی اصلا استفاده میکنید که اگر فکر به خلافش رسید ما باید قبول کنیم؟ بعضی از استفاده میکنید فکر باید کلاً تعطیلش کنیم. حالا یه مطلب شریفی هست که بهش نمیرسه، ولی یعنی کلاً شما فکر کلاً بذار کنار.
ببین عزیز من، ببین میگه ما به این مطالب با فکر نمیرسیم. خب بعدش هم داره. ببینید اکثر کسانی که تو همین مکتب تفکیک هم رفتن اینا همین مبنای شما رو دارن. یعنی مثلا آقای حلبی یا میرزا مهدی، خب یک کیاست به کار میبره، خب کیاست به کار میبره، میاد میگه که ذات خدا شناخته نمیشود. خب بعد میگه که خدمت شما عرض شد که علت معلول، فلاسفه آمدن قائل به علت معلول و قائل به سنخیت شدن و علت معلول سنخیت باطله. همه شاگرد ها قبول میکنن. میگه چه قشنگ حرف میزنه میرزا مهدی. میرزا مهدی خیلی قشنگ حرف زده. خب ما قبول داریم که خدا که شناخته نمیشد با عقل، خدا که شناخته نمیشد با فکر، و علت معلول که باطله، ذات خدا که علت عالم نیست. این مدعا رو میکنه و شما همین رو برداشت میکنید. بعد که میرزا مهدی و آقای حلبی حرفاشون توضیح میدن براتون، میبینید نه واقعا چیز دیگه است، اصلا حرفا نیست. میرزا مهدی میگه ببین استدلال باطله. چرا؟ خوب دقت کنید. تفکر باطله. برهان آوردن باطله. چرا؟ دلیلش خوب دقت کنید. میگه چون شما وقتی که برهان و دلیل میآورید، ممکنه برهان و دلیلتون خطا باشه، به جهل مرکب گرفتار شدید. میگیم خیلی خوب، ممکنه ما به جهل مرکب گرفتار، چیکار کنیم جناب؟ میریم پیش یک فقیه، میگیم آقا من ممکنه استدلال کنم به جهل مرکب گرفتار شدم. میگه اشکال نداره، تو معصوم که نیستی، ادعای عصمت هم نداری، فقط شما تقصیر نکن. اگر بدون تقصیر رفتی تحقیق کردی و بعد به جهل مرکب افتادی، معذوری. میرزا میگه نه، کلن در استدلال ببندید، هر گونه استدلال کردن و برهان آوردن اساسا باطله. بی سابقه نیست، حرف تمام عرف هاست. من میخواستم ببین، عرض کردم من دارم میخوام برای چی بخوام ما تشبیه و تنظیر کنم به شما، بگم ببین همون جور که یک فیلسوف و عارف، یک آقای مثلا حلبی یا میرزا میاد میگه آقا در ذات خدا تفکر باطله، بعد شما مثل متکلم میگه خب همه متکلمین گفتن که تفکر در ذات خدا باطله. میگن نه، متکلمی که میگه تفکر در ذات خدا باطله دو حرف داره. میگه ببین خدا رو فقط با فکر و عقل میشه شناخت، در این حال خدا رو با فکر و عقل نمیشه شناخت. میگه تناقض. میگه نه تناقض نمیگه. میگه اگر میخوای ذات خدا رو بشناسی که چی شکلیه، چی وزنیه، چی رنگیه، فکر و عقل در اونجا راه نداره. چرا؟ چون خدا جزء نداره، زمان نداره، کل نداره، شکل نداره، صورت نداره. اما اگر میخوای خدا را بشناسی، برخلاف اون که تو جنگل آمازون نمیشناسه، میخوای بشناسی که خدا موجودی است بدون زمان و مکان و اجزا متعالی، با عقل و فکر باید بشناسی، فقط راه دیگه نداری. پس ما خود تنها طریق خداشناسی عقل است و فکر، چون جز راه استدلال عقلی ما بر خدا راهی نداریم، خدا قابل حس و لمس نیست. در این حال تصریح میکنیم خدا با عقل و فکر شناخته نمیشود، چون جز و کل زمان و مکان نداریم. این دو طرف فهمیدی با هم دیگه؟ متوجه شدی این رو؟ حالا میرزا وقتی که میاد میگه چی؟ یا آقای حلبی یا یه فیلسوف، در باره کلا چشم احسنتون، اینا وقتی که میان میگن که خدا با همین تیکر تموم کنم چشم همین که همین تیکر چشم الان رسید
همین که میگه این رو، شمایی که پای درس میرزا نشستی و میرزا رو قبول داری، میگه خب بابا میرزا بنده خدا داره میگه که خدا رو با فکر، خب متکلم نمیگه خدا که ذاتش با فکر شناخته نمیشه. پای درس فیلسوف میشینی همینجور میگه خب آقا فیلسوف که داره میگه دیگه، داره میگه که خدا با فکر شناخته، میگه حرف خوبی، حرف درستی. ولی اونی که مبانی میرزا دستشه یا مبانی فلسفه دستشه، دقیقا جلوی میذاره میگه نگاه کن میرزا این حرفو زد، میدونی برای چی میگه؟ میگه آقا اصلا فکر کردن مطلقا باطله، حتی تو اگه میخوای دستشویی هم بری با فکر نه با شهود باید بری. اصلا فکر با اصلا فکر طریق مجانینه. هر کس هر حقیقتی رو میخواد درک کنه باید بره تو کشف و شهود. در کشف و شهود میگیم راهش چیه؟ میگه در کشف و شهود شما باید چیه؟ کلن فکر رو تعطیل کنی. اصلا علم حصولی از ریشه باطله. علم فقط علم حضوریه. علم حضور آن چیز در نفس خودت باشه. شما اصلا حق نداری بگی که اونجا دستشویی است من با پای راست یا چپ بروم. اصلا هر کدوم بگی باطله. چون داری فکر میکنی، استدلال میکنی، برهان میکنی. و اونجا هم چیه؟ میاد میگه وقتی میگه علت معلول باطله، تو فکر میکنی که داره چیه؟ داره میگه که چون خدا را فلاسفه گفت در ذاتش علت عالم است، حرف باطلیه. زود میپذیری. در حالی که اون اینو نمیگه. اون میگه اصلا نگاه کن، شما تا زمانی که داری فکر میکنی، چه متکلم باشی چه فیلسوف، فرق نمیکنه. فیلسوف باشی متکلم هم میاد فکر میکنه، میگه این عالم چون معلول است، مخلوق است، پس خالقی داره. میگه این چرنده، این باطله، چون ممکنه نتیجهش یقین برسه ولا امان علی خط الیقین. میگه پس چیکار کنیم جناب میرزا؟ میگه فقط برو تو کشف و شهود. کشف و شهودی که قسیم اینه، نه که دو مرتبه خود اینه. خب کشف و شهود چیه؟ میگه اول باید فکرتو تعطیل کنی، به هیچ عنوان فکر نکنی. وقتی که مطلقا فکر نکردی در اونجا تو چی میبینی؟ هیچی نمیبینی. وقتی هیچی ندیدی میفهمی که چیه؟ تو با خدا یکی شدی. مثل اینه که الان شما توی این اتاق چه میخواین به کسی ثابت کنی که هیچی وجود نداره؟ میگه خب من چی جور ثابت کنم؟ میگه کار نداره، نصف شب برقا رو خاموش میکنم، میگم دیگه چی وجود نداره. راست میگه دیگه، وقتی برقو خاموش کرد چی دیگه وجود نداره. مبنای فلسفه و میرزا و ملا صدرا و ابن عربی و ملا حسین قلی همدانی همه رو توی کتاب شواهد چه آوردیم؟ تو فرد از عرفان هم گفتیم، تو بحث اتحاد علم و عالم معلوم هم گفتیم، عقل و عاقل و معقول هم گفتیم، علم فقط حضوری، همین رو توضیح دادیم. اینها حرفشان این است آقا که هر گونه فکر و اندیشه و استدلال باطل است و اصلا در خداشناسی نمیشه با اینا رسید، چون همش دال بر دویت ما و خداست. تنها راهی که شما به خدا شناسی برسی اینه که فکر و استدلال و برهان همه رو تعطیل کن، در ذات خدا مندک میشی. وقتی مندک شدی خاموشه، هیچ چیزی وجود نداره، تاریکی مطلقه. در تاریکی مطلق تو چیزی نمیبینی، این میشه شهود ذات خدا. حالا راجعا چی من تو خواهد میفرسه ببرمه؟
چون میفهم بودم کجا گفتن فلسفه همون تو فصل
صفحه
88 فراتر از وحدت وجود.
بله. احسنت. آره. آره. شما اگه رجوعی بکنید ببین هم کتاب رو مراجعه کنید، هم این بحث‌های تصویری صوتی رو گوش بدید. ما تمام اینا رو اونجا گفتیم. حالا شما در این حال روز اول تصفیه آوردید و ممکنه مثلا بحث گفتید خب بله هست دیگه، اینا باید ادامه پیدا کنه. بله.
نمیخوام بگم فرمایش شما با واقعیت که داریم میبینیم نمیخونه، اینا راه عقل نبستن. حالا من این برداشت رو دارم، میخوام برداشت رو بگم. میدونم آن این دید راهن به نظر میاد که با این عبارت هم جمع میشه. آقا دارم میگم ما یه راه عقل داریم، خب خیلی جا جواب میده که ایسی نتونا باشه استبدال میکنیم به دست میاد. یه مسیری کشف شهود هم واسه بنام مسیری رو برامه کشف میکنیم، رابطه منفوس میره بشه بعض جا مشترکه، این چیز هم با کشف هم با عقل به دست میاد، بعضا از طریق عقل، بعضا فقط طریق کشف. هیچ اشکالی نداره، کما که ما مثلا با تجربه هم نسبت به تجربه همین رو داریم میگیم دیگه. بعضی چیزا فقط با تجربه ثابت میشه چون عقلش راه نداره. مثلا نمک شوره، خب با عقل دیگه نمیشه استدلال کرد. بعضی چیزا فقط استدلالیه، بعضی هم اون مشترکه پیدا میشه. ظاهرا به خاطر همین رو داریم میگیم دیگه.
هیچ چیزی نداره کارو شما میکش؟
نه، تجربه.
تجربه می‌سازیم با تجربه
یک مثال مثلا
کشفی مثلا میگه آیا این که ملک وجود داره یا نه، من وقتی می‌بینم ملک رو با کشفش بودم ولی استدلال عقلی که بر وجود ملک نمی‌تونم من بیارم که همون جزئیه
برهان اثبات دور جزئی نمیشه. ببین خلاصه مطلب حضرت عالی اینه که مدعای شما را در مورد میرزا مهدی اصفهانی قبول داریم. میرزا مهدی اصفهانی وقتی میگه که استدلال باطله، برهان باطله و کشف و شهود باید بکنیم، بله دقیقاً میرزا مهدی نظرش اینه که مطلقاً بریم سوفسطائی بشه که به تعبیر من همینا رو تعطیل کنیم. ولی فلاسفه اتفاقاً وقتی که فلاسفه این حرفا رو میزنن منظورشون اینه که بعضی چیزها با کشف و شهود شناخته میشوند ولی بعضی چیزها با عقل شناخته میشوند و عقل هم باطل نیست. این فرمایش حضرت عالیه، درسته؟ دقیقاً همین حرفا رو تفکیک به شما میزنن. یعنی میگن میرزا مهدی اصفهانی وقتی که میگوید استدلال باطله، منظورش اینه که استدلال باطله، که میخواد بگه ذات خدا نمیشه استدلال بشناسی یا شهود کنی. بله البته خدمت شما عرض شد که استدلال برهان سر جای خودش معتبره، اما ملا صدران و آقای طباطبایی و آقای حسنزاده وقتی که این حرفا رو میزنن منظورشون اینه و تصریح هم میکنن که عقل مطلقاً باطله، همه چیز کشف و شهود، برهان کشکه، ما تو ذات خدا باید منتظر بشیم. این همین حرفایی که شما الان زدید که گفتید بله اشکالات شما رو درباره میرزا قبول دارم ولی فلاسفه غیر از اینن، دقیقاً تفکیکی‌ها میگن اشکالات شما رو درباره آقای ملا صدرا و آقای طباطبایی حسنزاده قبول دارم، درباره میرزا قبول ندارم. حالا 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 حالا, حالا این معلوم باشه، تا اینجا معلوم باشه. حالا این وسط شما چیکار کنید؟ حالا یه زحمتی بکشید، خب بحث‌های قبلی ما رو ببینید، تو همون بحثی که فراتر از وحدت وجود صفحه 88 ما اونجا عین حرفای اینا رو آوردیم، خب حرفای فلسفه رو آوردیم، هر دوشون ادعای الکی و توجیه باطل میکنن. حرفای میرزا مهدی اصفهانی با آقای طباطبایی و ملا صدرا ابن عربی یک سر سوزن تفاوت نداره، اونام حرفاش با اینا یک سر سوزن تفاوت نداره. این عباراتاشون آوردیم، مباحثی هم گفتیم، یه ملاحظه بفرمایید اگر اون شواهد براتون کافی نبود با دو مرتبه بگید که نه آقای اینجا
بود.
بله سوال کلی همیشه جزی هم میشه.
آره سوال هم بود که اگر ما میفهمیم نظرشون یکیه پس اون دارن اینقدر کار عقلی میکنن، من کتاب منطق رو نویسم توصیه میکنم
پس دقیقا اتفاقا همین حرفشون میدونه چیه، میگن آقا اگر قرار است که فلاسفه مطلقاً تعقل و استدلال و برهان را باطل میدانن پس چرا کتاب منطق می‌نویسن استدلال میکنن برهان میارن؟ این حرفی که تفکیکی به ما میزنن، میگن آقا اگر شما میگید میرزا مهدی کلاً با استدلال و برهان اینا باطل، پس چرا همه کتاب استدلالی نوشته؟ تو کتابش کلی استدلال کرده دیگه. دقیقاً همین حرف اونا میزنن، اما جواب برای هر دو طایفه. یکی اینکه تو جهل مرکب بیچاره خودشون متوجه نیستن، مثل یک سنی که خب هم برای امام حسین سینه میدنه روزه میخونه هم میگه من سقیفه رو قبول دارم. شما فکر کردید مثلا آقای طباطبایی یا آقای میرزا مهدی آنقدر در مبانی خودشون مثل امام معصوم مور ماست میکشن؟ نه بابا اصلا اینجوری نیست، معصوم که نیستن که اینا، اینا گیجن هر دو بنده خود، مستضعفن. یعنی از بس که توی این حرف ها وارد شدن و از کودکی قبل از اینکه مثل علامه حلی استدلالات اهل بیت رو یاد بگیرن از کودکی رفتن تو سیر و سلوک و فلسفه عرفان، لذا 80 سال شده علامه همون حرفا تو ذهنش هست، تناقض انجام میده. لذا اشکالی که ما بهشون میکنیم، میگیم آقای میرزا مهدی و آقای طباطبایی تو یه جا میگی که استدلال کلا چرت و پرته، فقط کشف و شهود فلان، بعد اون میگه کتاب استدلال، این اشکال ما بهشون خواست. عجله نکن. من سوال شما رو خوب گوش میدم، شما جواب رو خوب گوش بدید، دقت کنید. بعد خدمت شما عرض شود که اینی که اون چرا این کار رو میکنه خوب از خودش بپرس، منم میگم داره تناقض انجام میده. اینها چون از کودکی وارد هم میرزا مهدی و هم آقا حسنزاده فرقی نمیکنه، اینا از کودکی رفتن تو وادی کشف و شهود و مکاشفه و ریاضت، از اون طرف هم چون آدم متشرعی هن، اسلام و دین و قرآن و منبر و محراب و زیارت هر دو رو قبول دارن دیگه، نیست که بگیم ببین بارها هست که ما سر گروه آدم داریم، یکی مثل علامه حلی و مجلسیه که مطلقا در طریقتش عقلانیت و شریعت حرف میزنه، یکی مثل یونانی ها و بودایی هاست که مطلقا اون دیگه دنبال بت‌پرستی خودشه و وحدت وجود رو میگه، یک گروه قاطی کردن مثل آقای طباطبایی و ابن عربی و نمیدونم ملا صدر، اینا قاطی کردن، اینا از یک دفعه از یک طرف 80 سال با اسلام درگیرن، از یک طرف دیگه 80 سال با تصوف درگیرن، قاطی کردن، تو جهل مرتبن، مستضعفن، مدده براشون روشن نیست، لذا در این حال هم میگه من با خدا یکی هستم و را فکری درسته، هم میره تو حرم نماز میکنه، زیارت میکنه، چرا میکنه؟ یه تناقض انجام میدهدی، متوجه نیست چرا میکنه؟ نه اصلا مجبور نمیدونیم. ببینید شما اون شما هستید که اتفاقا جالبه میرزا مهدی اصفهانی و فلاسفه میگن یا مردم باید معصوم باشن یا مجنون، ما میگیم نه اتفاقا مردم یا معصومن 14 تا یا مجنونن تو دیوانه خونه، یا بقیه علمایی هستن که هم عاقلن هم تناقضم ممکنه بگن، هم ممکنه جهل مراکب داشته باشن، چرا مردم یا میگید مجنون یا میگید معصوم؟ خدا پدرت رو بیامرزه. باره کرد.
امام که دست خارج میگفته اینقدر
جنون داشتن درک نمی‌کردن
تناقض واضحه
شون میگفت. ببین عزیز من. حالا دیگه ببین بحثا چیه؟ این آقا علامه طباطبایی میشه تناقض رو نفهمیده باشه؟ دیگه اون از خود تو بپرسید. این تناقض اتفاقا من به شما بگم یه چوپان تو بیابان خب بهش بگو هم خدا هست هم من با او یکی ام. با همون چوبی که گوسفنداش میرونه تو کله شما میزنه. ولی به آقا حسن زاده بگی چون که تو کلهش پر از استدلاله. اصطلاحات غلطه. میگه این راست میگی. شما فکر کرده کسی که خیلی درس خون دیگه جهل مراتبش کمتره؟ اصلا به خواجه توسی رحمت الله علیه گفتن آقا این فخر رازیه. چطور سنی شده؟ گفت فخر رازی که سنی نشد. سنی فخر رازی شد. آقای طباطبایی در زمانی که وارد حوزه شد باید متوجه میشد که باید بره کتاب علامه حلی رو بخونه، نه اینکه وارد حوزه شد بره پیش قاضی طباطبایی صوفی 100% تو کشف و شهود و ریاضت بعد که شده علامه ازش ما سوال کنیم، اون دیگه تو همون راه علامه شده. و این که شما فکر میکنی اینا مسائل خیلی بدیهی است و لذا اینجوری هم جالبه، ملا صدا ابو علی میگه کودنه، اون یکی به اینه که میگه تو بدیهیاتو نمیفهمی، همه چون اختلاف با هم دیگه دارن، یه حرفا نیست، جوابش هم یک کلمه است، آقا بت پرستی رو متقن بذارید کنار. من یه زمان یادم الله شیخ انصاری رحمت الله علیه این مطلبی رو گفته بود، این پسر آقای عراقی آقای مصلحی استاد ما بود، بهش گفتم جناب استاد این حرف خیلی حرف اینجوریه، چرا شیخ انصاری هم چه حرفی بزنه؟ گفت ببین خدا میخواد به ما اثبات کنه که معصوم 14 تاست، شیخ انصاری ممکن حرفی بزنه که برای یک نفر دیگه خیلی عجیب و غریب باشه، این دلیل نمیشه که چون که آدم خیلی قشنگه من خیلی خوشگل میدونمش دیگه حرف زش نمیزنه، نه این کلت از کلتون بیرون کنه عزیز من. چطور شد همین حرف من بر علامه حلی میزنم درباره علامه، میگم علامه حلی آیا نفهمید که این فلاسفه با این مغز متفکر چرت نمیگن؟ چرا گفت همتون کافرید؟ خب علامه حلی که پس یا علامه حلی کافره یا این کافره؟ درباره بدتر از ملا صدرش بالاتر دونم میگه، میگه کسی که قائل باشد به حدوث عالم به همون مبانی که فلسفه ها، میگه کسی اصلا ببین علامه حلی میتونی چه میگه؟ میگه آقا حدوث عالم مبنى القواعد اسلامیه و تمام فلاسفه با حدوث عالم مخالفن، این حدوث ذاتی ماتی رو چرت پرت، اینا ولش کن بحث خودش. با این حال علامه حلی میگه چی؟ میگه فلاسفه همشون میگن، شما بگو آقا فلاسفه خیلی گنده بودن، یه گنده بودن برای خودشون بودن، حرف باطل باطله، شخصیت پرستی بت پرستی رو بذارید کنار، آزادانه فکر کنید، ممکنه الجواد و قد یک بود، ممکنه اعلم العلماء یه حرف خیلی مفتی بزنه، حرف خیلی خنده داره بزنه و شخصیت ها رو باید حفظ کرد. اگر دیدید یک شیخ انصاری حتی یک حرفی میزنه که طلبه کوچیکم نمیزنه، نمیگه یه شیخ انصاری پس سواد نداشته، از طلبه کوچیکتر بود، نه شیخ انصار شیخ انصاری است، طلبه هم طلبه است. این که یک جایی کسی حرف عجیب غریب بزنه از مقامش کوتاه نمیگه، ما کل نمیگیم. ببین الان شما تو درس خارج مگه آقا مثلا فرض آقا سبحان الله تو درس همین آقای امام شاگرد رفته، خب اینو اشکال میکنه، کسی میگه آقا مگه اون نمیفهمیده، آقا مگه نمیفهمیده چیه اون درس تو بخون حرفا رو بزن. حالا من به شما عرض بکنم اینها چون لشبهه حصلت فی اذهانهم، وحدت وجود مضحک ترین حرف هر بچه بهش میخنده، اما چون شبهه تو ذهنشون بوده گفتن خدا چون بی‌نهایت جا برای غیر باقی نمیذاره، نتونستن حلش کنن. هم میرزا میدی هم ملا صدرا قائلشدن ما تعیون خدا هستیم، ما جود خدا نیستیم، دوستا پرستیم حقه. و الا ابن عربی با اون عظمت شما فکر میکنید چطور میگه آقا حسن زد تأیید میکنه ولی گوساله پرستی حق بوده حضرت هارون پیامبر نمیفهمیده؟ ما بگیم نه دیگه آقای حسن زاده چون خیلی بزرگ هستی نگفتی، گفته دیگه. شبهه تو ذهنشون عزیز من، تعصب ها رو بذارید کنار به نفع خودتونه، شخصیت پرستی ها رو بذارید کنار، کلمات را مجرد از قائلش نگاه کنید. این یک. دوم این که اگر دیدید یک قائل بزرگی یک فتوای در فقه داده که خیلی خیلی شلوله یا در اعتقاداتی مطلبی گفته که خیلی خیلی مثلا سخیفه، به شخصیتش توی بگو آقا منم ممکنه این کار بزرگ با بزرگیش در جای خودش، این اشتباه سر جای خوده. اگه جوابی از شبهه دارید بدید، اما اینکه دیگه آقای طباطبایی مگه میشه اینجوری بگه، اینکه جواب نشد. آقای طباطبایی میگوید، آقای طباطبایی میگوید، میگوید آقا مثلا شهود خدا در نفس خودمونه، رؤیت خدا اینه، اینو جواب دارید بگید. ولی اگر میخواید واقعا شخصیتش خیلی بزرگ بوده بگید، اشکال نداره، منم نیزش امضا کنم، همه جام تابلو بزنید، بگید آقای طباطبایی خیلی شخصیت بزرگی بوده، منم ده تا امضا که همه جام بزنید، من بحث اون ندارم.
الان فضایی گفتن که استدلال چرت و پرت، مثل میرزا مهدی گفتن علم اصولی کلا باطل، طریق تفکر کلا بذار کنار.
آره حرف خوبه. بعد اگه عبارت آوردن دیگه نمیگه چون آقای علامه طباطبایی بوده اینو نگفته. احسن. بعد نمیگید که بعد دیگه مثل ایشون نمیگید که مگه میشه آقای طباطبایی اینو گفته باشه، اینو دیگه نمیگید. این حرفتون بود دیگه. آره شما نه بگید اشکال
بودید، شما فرق بودید، علامه طباطبایی یه جدامه وحدتشون اون حرفو گفتن، شهودم قبولم، پس معلوم میخوام بگم چی؟ یه حرف خیلی سخیفو بگم که عقل حجت نیست. من عرض کردم این برداشت شما
من آقای همچی حرفی زدم الان، من گفتم ببینید دقت کنید، من همچی حرفی زدم اینجا آقای طباطبایی به دلیل این که یک جا میگوید کشف شهود، یه جا میگوید وحدت وجود، یه جا میگوید استدلال، پس میگه عقل باطله. من جایی حرف زدم؟ خب نه، من چه حرف نزدم، من نزدم که شما چه حرف. اگر من میگویم ایشان عقل و اینا را ابطال میکنن، ادله و نصوص صریحهشون آوردم، اگرم یه جای عقلانی بحث میکنن، دلیل بر این نیست اینا حرف نزدن، دلیل بر این که متوجه تناقضات خودشون نیستن. این کتاب رو شما ملاحظه کنید، ما تمام تو بحث ما یه جا اثبات کردیم تمام فلاسفه سوفسطائی هم عبارات چنان آوردیم.
تحلیل شخصی یه موضوع این که عبارت داشته باشه، مثلا معلوم میرزا با هم عبارت
تحلیل شما هم تحلیله دیگه. ببین آقا آب، ببین بابا آب داد، بابا آب داد، خب همین رو تحلیل میکنید دیگه. خلاص بدون تحلیل که اصلا آدم نمیتونه حرف بزنه. تحلیل شماست که جواب من نشد. ببین عزیزم، مگه ببین مگه من گفتم تحلیل منه؟ خب تحلیل شماست. شما که آقا هر کسی حرف میزنه ببین بدیهیات رو صحبت نکنید. آقا چرا تو صحبت میکنید لاپ روشنه؟ میگه این تحلیل شماست. مگه من گفتم تحلیل شماست؟ خب شما تحلیل شماست، چرا بحث میکنید؟ آقا هر کسی، شیخ انصاری هم اگه به اشکال به شیخ میگه، میگه تحلیل خودشه، میگه پس میگه حرف نزن. چه حرفی تحلیل شما اصلا جواب شد بابا؟ اسم اصلا شما الان یک ساعت اومدید اینجا، خب به جایی که دو تا حرف علمی بزنید، خب اون حرف اول تو خیلی قشنگ بود، حرف اول تو خیلی قشنگ بود، بقیه‌اش همش حرفای تو کوچه بازاری. حرف اول تو قشنگ بود، آقا از این حرف این فهمیده نمیشود. منم گفتم خب به نظر من فهمیده میشود. شما مطلب جدیدی نداشتید، گفتم دیگه این سوال جواب تکراریه، شما حرف منو قبول نکن اشکالی نداره، ولی بقیه‌اش آقا مگر میشود آقای طباطبایی اینقدر نفهم باشد؟ مگر اینقدر حرفای عجیب بزنه؟ به من چه مربوط؟ حالا جسارتا
حاضر یه درخواست از خدمتتون بکنم، جسارتا
بحث علمی فقط بکنید،
یه مطلب رو از متون مرحوم علامه طباطبایی بیارید که همین مطلب به صراحت بود، چون بعدی برداشته شماست از چی؟ از اینکه میگن چون وحدت رو گفتن پس نباید درد بشه. یه عبارت صحیح برام بیارید آقا.
خب من
مرحوم میرزا تصریح کردن، گفتن آقا چون نمیشه تطابق احراز کرد پس این اصول رو کلا
با منطق گفتن کردن،
با منطق مرحوم علامه طباطبایی که دقیقاً در نقطه مقابل اصلا بحث داشت تو مجلس با مرحوم میرزا، چون مخالف بودن.
اتفاقا جالبه که همین که ایشون میگه میرزا آمد مشهد با آقای طباطبایی صحبت کردن، بعد آقای طباطبایی بهش گفته نگاه تو میگه استدلال باطله، در حال خود استدلال کردی. همین قضیه رو مطرح کردیم، گفتیم آقای طباطبایی خودت هم در فلان جا گفتی علم فقط حضوریه و و و فلان، ادلر انه و ادلر بیارم. دقیقا اشکالی که میرزا کردی به خودت هم وارد آقای طباطبایی چشم. ولی شما الان مثل میدونی چیه، شما مثلا بری با یک مثلا انگار که هیچ بحثی نشده گفتید یکی یکی مسئله مطرح کنید سر جای خودش هم ها، نه که شما اینجا اومدید آقای حرفا شما زدید در فرانجا ادلهشو بیار. خب مگه من 5 20 جلسه من 20 جلسه 30 جلسه من ببینید بحث علم حصولی حضوری آقای طباطبایی رو در نهای بدایه خط به خطش رو بحث کردم، شما ندیدید نشنیدید، الان میگید خب برام بگو، برام بگو روی چشمم. ببین عزیز من روی چشمم نوکرتونم هستم، ولی این درست نیست که شما بعد از مثلا 50 سال که من دارم کارا رو انجام میدم بعد شما بیاید توی دست بگید آقا اینا که میگی دلیلشو بگو. شما به کدوم بعد من تو فقه اصول این کارو بگم به جوابتون میدن؟ شما اگه به یک درس خارجی رفتید یه نفری گفت آقا روی مبنای من این حرف مثلا آقا شاهرودی غلطه، شما میگید آقا ادلهشو بگو، میگه خب ادلهشو ما این که ما 30 جلسه بس کردیم. در عین حال بازم حرف شما رو چشمم، ولی گوش کن من به شما چی میگم. ما فقط شما همین کتاب شناخت اجمالی ما رو ببین، ما چندین کتاب چندین مناظره چند فقط شناخت اجمالی رو خب شناخت اجمالی ما رو دو شب به خودتون بلند بدید، فرصت بدید، زحمت بدید، همین شناخت اجمالی رو بار بخونید از اول تا آخر بخونید، و اگه خوب خوب میخواهید که این نواراشو گوش بدید بعد از این که خوندید من در خدمت شما هستم. ولی اینجوری که شما هر کی از راه میرسه منو یا بحث علم حصولی رو ادلهش بگو، خب 10 جلسه که نقل قول دیگه عزیز من، نقل قولی که من از آقای طباطبایی کردم، خب همه رو تو این بحثا گفتم با نقدش. شما یه زحمت بکشید، یک زحمتی بکشید، شما همین شناخت اجمالی رو یه بار بخونید، خب بعد بیاید با هم دیگه صحبت بکنیم، و مطمئن هستم قطع دارم کسی یه بار شناخت اجمالی به اون کتاب قسطن بخونه دیگه برای هیچ بحث و گفتگو حاضر نخواهد شد، ولی من در خدمتتون هستم. شما فقط شناخت اجمالی رو ببینیم، خب همین که شبا درس میدیم، همین که شبا دو روز بحث
یه نکته دیگه هست،
مرور نکن عزیز من، ببین مرور نکن جان من، خواهش میکنم شما تشریف ببرید خب کتاب شناخت اجمالی یا همین که میگید مرور کردم اینو با دقت تو خونتون بخونید، خب بعد تشریف بیارید یه جلسه میذاریم حرفاتونو بزنید، نوار و فیلم و فیلم برداریم خاطر همه رو میذاریم قشنگ گفتگو گفتگوی عالمانه و با این. ولی اینجوری که الان مثلا آقا تو یه جایی که حالا ادلهشو بگو، خب من ادلهشو
چش حالا جسارتا من دوران تکلیف بکنم، چون شما گفتین اینجا مطرح شده تمام عباراتی که تصریح داشت به مطلب شما نفذ های فروضی بود، های فروضی فرانسه رو مبلغ این هیچ جا از عباراتی خود نگاه بود نگاه بوده مصنوع میگه، یعنی عباراتی که اونجا صریح بود و محتوای شما از فروضی نباشه
آقا اشکال وارد نیست، اشکال وارد نیست، نه اشکالتون وارده نه طریقتون علمیه. اگر نه دیگه نشد، اگر شما میخواید اشکال طلبگی بکنید و طریق علمی وارد بشید عزیز من در فرصت مناسب حرف قشنگ به مدعای طرف رو بفهمید، مدعای طرف بفهمید بعد بیاید بحث کنید، ولی جای بحث نیست. بنده با اون آقای خدمت شما شاید کی بود آقای بله مال مدرسه آقای سبحانی میومد سه جلسه بحث چه چهار جده برای حدیثان رو بحث کردیم، جلسه ایستیم بهش گفتم یک کلمه جوابتو نمیدم، یه بار مدعای منو بگو، گو خودت بگو، گفتم تو سه جلسه اومدی مناظره هی تو اصلا نمیدونی من چی میگم. بابا این خط به خودت زحمت بده، برو این کتاب رو بخون، مدعای ما رو بفهم، جلسه سیونه من خودم رو کشتم به تو درس بدم، تو جلسه مناظره اومدی درس بده، اومدی مناظره کنی. اگر کسی میخواد مناظره کنه باید بگه آقا ادعای شما اینه، اشکارش اینه که آقا حرفاتون بزنید من میخوام جوابتون رو بدم، این که نشد که. اون آقای صمیمیت نمیدونه زن مرد هر کی آقای خانم صمیمیت اومد توی جلسه اصلا اعتنا بهش نمیکنم، واقعا قابل اعتنا نیست، اصلا اومد چی گفت خب حرفتو بزن، گفتم تو برای مناظره اومدی یا برای درس اومدی؟ درس میخواد بیا کلاس، مناظره تو عقیده منو. من وقتی به علامه حلی وقتی که اشکال میکند به فلاسفه شما نگاه کنید، هر جا که حرف فلاسفه رو گفته از خود فلاسفه بهتر تقریر کرده، برعکسش هیچ فیلسوف هر متکلم رو یک بار درست تغییر نکرده. کشکی چیزی برای خودشون میگن بعد اشکال میکنن. حتی ملا صدرا شما اگه میخوای کلاس درس در خدمتتون هستم، یکی دو تا 10 تا 20 لاقل مبنا دستتون بیاد. نه خب بگو، خب بگو رو چشم میگم، همین کتاب برام بگو نوشتیم دیگه. ولی اینی که الان به عنوان بحث و گفتگو جاش نیست. شما اونایی که گفتیم نگاه کنید، بعد دیگه حالا اومدیم برای ما عبارات رو دیدیم، مباحثه هم کردیم، تحلیل هم کردیم، ولی اشکالش موارد نبود بدون دیگه گفتگو کنیم. ولی اینی که الان اومدی تازه میگی یک عبارت آقای فلان بگو در این باره چی گفته، خب جاش نیست که. این طریق بحث نیست عزیز من. ما ببین همینایی که شما میگید، همین شما میگید، ما 100 بار انجام دادیم در مناظره با آقای قرقیان، مناظره با آقای رمضانی، مناظره با آقای اعتصامی. اونا هم گفتن عبارات کو، ما براشون خوندیم. باز شما براشون دو برتای بخونم، میخونم 100 بار دیگه میخونم، ولی مقدمتا همین عبارات شما از من میخواید، ما 100 بار برای بقیه گفتم دیگه. بله مشکل اصلا اینا جواب اینا بهترین پیشنهادی بهشون دارم اینه، خب یک بار کتاب شناخت اجمالی رو مطالعه کنید با دقت، بعد یه جلسه میذاریم همه رو دعوت کنید بیاید شما به کتاب اشکال کنید، بگید آقا جمله اولت غلطه، جمله دومت غلطه، جمله سومت غلطه، بحث کنیم دیگه. نه من با دو صفحه خوندن، من با دو صفحه خوندن کسی رو برای بحث قبول نمی کنم، برای درس قبول می کنم. آقای من این غلطه که شما 50 سال پای درس فلاسفه بری یه چیزایی تو ذهنت بریزن، بعد ببین میخوای اینجا با نیم ساعت که نشستی میخوای 20 اشکال بکنی، این که بحث نیست، که جای بحث نیست. میگن
شما 4 تا نقل قول آوردین، دو تاش کاملا برعکس اصلا
تقدیم شده، کاملش رو دیگه
آورده
غلط بود دیگه. اصلا حرفام کاملا غلط بود، درسته یا نه؟ حرفام کاملا غلط بود. آقا نه تایید، آقا حرفای من کاملا غلط بود، درسته یا نه؟ غلط بود. ایشون هم همین رو گفتن دیگه. آقا بپرسن تحلیل خودش یا تحلیل خدا بود؟ به قول رفیقتون تحلیلش به تحلیل شما غلطه. ما که با کسی دعوا نداریم. به تعبیر رفیقتون به تحلیل شما حرف من غلطه، من که حرفی ندارم که. شما حرفتون رو زدید، منم جوابتون رو دادم. هر کسی خودش تصمیم بگیره که اشکال شما وارد میده جواب بده. بله تکرار هم فایده نداره دیگه. 100 بار دیگه شما تکرار کنید. بیایی برای مناظره هم در خدمتتون.
اصلا سوال حالا نمیگم هر چی نوشتم خوندم، ولی کم نخوندم، فقط توی این فضاها بودم. یعنی اینکه شما میفهمون ما ناآشنا هستیم فضا این نیست. واقعا من سوالم جزئی بود، خیلی موردی بود. اگر امکان داره فردا همون روایت، چون من برای خودم سوال، اگه واقعا چه نبارتی هست نسبت در دو تابوت بیارید انشاءالله اون نبارت شما همون یه خط رو
مطلوب شما اینکه یه خط بگو یه خط نگو درد دوا نمیکنه عزیزم. ببین شما که 10 سال خوب حرفای منو زیوری کردی، همه رو بلدید دیگه.
نه گفتم آشنا هستم،
آشنا هستم. خب منم با خدمت تو از فخر راضی آشنا هستم، کتاباشو خوندم، آشنا هستم که نه. آقا آقا عزیز من صریح صحبت کنید، اینجوری صحبت نکنید. هم میگه 10 سال من حرفای شما دیدم، هم میگه نه خب آشنا هستم. ببین عزیز من، اگر شما مطالب ما را در مورد سوفسطائی بودن فلاسفه میدانید، عبارات های ما را دیدید، خب اشکال نداره بیایید اینجا قشنگ من به شما فرصت میدم یک رو کنفرانس بید. اصلا بگید آقا نگاه حرف اولت این بود، شایده اولت این بود، اینا حرفاتم نادرست جوابش میده. ولی این که هنوز یه جمله برام بگو الان نمیخوایم ما برای مناظره کنیم ولی یه جمله بگو. خب اسمش مناظره است دیگه، اسمش چیه دیگه؟ کسی که اصلا یه جمله از من ندیده تا حالا به قول خودش نمیدونه اصلا جمله من چیه، از خودم جمله میخواد، میخواد مناظره کنه، اسم نداره مناظره. اینا حرفای غیر علمیه. شما عزیز من، ما حرفامون رو اگر شما ببین، من دیگه ساده ترا رو به شما نشون دادم. من اگه بخوام راه به شما بگم، منم میگم آقا چند سال تو فلسفه خوندی؟ میگی 15 سال. میگه آره یک سالم رو لاغر فلسفه عرفان ما رو بخون، بعد لاغر بیا حرف بزن. دو سالم برو کلمات علامه حلی رو بخون پیش یه استاد کلامدان. اینجا حشر حاضر نیست قبول کنیم. ولی با این حال من دیگه ساده تنی راه رو بهتون گفتم. آقا جون کتاب شناخت اجمالی رو نوشتیم برای کسانی که اصلا حال درس خوندن ندارن، فقط برای اینا نوشتیم. برای اینا نوشتیم. برو که اصلا 10 ساعت من هر چی ببرم، برو کتاب شناخت اجمالی ما را بخوان یا یه استادی بیار. خب من آقا حالا یه سوال دارم. نه اگه میخواد سوال، خب سوال در حدی که بحث، ولی شما دارید بحث و گفتگو، منم خیلی مشتاقم، خیلی هم خوبه، ولی یا خودتون یا کسی که ببین این آقای وکیلی، خب هزار بار شما خودشو بکش خودتو اگه یک لحظه حاضر شد به من گفتگو کنه. نه ایشون، هر کس که با ما تاره بحث کرده، خب به تمام مملکت هم اعلام کرده، تو هر جایی میخواد، از اساتید حوزه علمی قم گرفته، از اساتید مشهد گرفته، تو تلویزیون رفته، تو دانشگاه رفته، تو حوزه رفته، یه جمله بگو انگار که من مثلا الان مثلا یه نفریم از کره مریخ اومده، خواهش سوال، انگار کره مریخ اومدن هیچ جمله هم تا حالا درباره وحدت وجود و شواهد و اینا نیاوردم، شما اومدید یک مثلا علامه در حرفای ما رو دیدی، الان میگه از ما اینجوری نیست عزیز من. اگر شما دنبال یه جمله میگردی از من در مناظره، خب 10 تا 20 تا 30 تا مناظره دارم، بزرگتر اساتید حوزه، برو بکوش کوش. اگر میخوای واقعا خیلی باهاتون راه بیام، یک بار لااقل همین شناخت اجمالی رو، همین علی الان رو یه بار دیگه مطالعه کنید، خواهشم. بعد بیاید برای بحث و گفتگو. یک جلسه اومدید، از اول جلسه هم دارید حرف میزنید، جالبه ها، حتی همین جلسه رو حاضر نبودید گوش بدید، در همین جلسه از هم اول دارید حرف میزنید که من خواهش کردم، گفتم آقا من که مشتاق حرف شما هستم، ولی خواهشم بذار بعد از جلسه، بعد از جلسه هم چطور اینجوری بحث میکنید. این عین این طریق بحث است. اگر شما واقعا مشتاق بحث هستید، بدید یه نفری که استاد 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 خودتون بیارید، خیلی هم واقعا شجاعت داشته باشه، بگه آقا من هم حرفا شما رو حرف فرسان میدونم با مناظره کنیم، ولی اینجوری که شما میخواید با ها آقای زمانی هیچکی نمیاد. ببین یک زمانی من اولی که وارد زمانی که ما اول بحث شدیم، خب وارد بحث شدیم، این اکثر این اساتید فرضی عرفان نمیدونستن به چه قراره، فکر کردن یه تفکیکی میخواد باشون بحث کنه، یا یه نفر که مثلا چهار تا کلام چون خود از خود فلسفه نقدی یاد گرفته، نمیدونستن که بابا علامه حلی حرفای زده که یه نفر به یک دمش یاد بگیره همتون پودر میکنه تو هوا. اصلا نمیدونستن اینا رو. از زمانی فهمیدن گفتن آقا با میلانی نه مناظره نه مقابله نه مصاحبه، اسمشو نیاریم، چون میدونه بیاد حرف علامه حلی رو بد رد کنه، حلا حرف خواجه طوسی رو بد رد کنه با هزار تا برهان، با چی؟ با چهار تا تشکیات ابن عربی. آقای کی بود؟ آقای خدمت شما هست که شاگرد حسن زاده آملی، حسینی آملی، وسط بحث پاشد رفت. چرا رفتی؟ تو اگه واقعا میتونید بحث کنید، چرا وسط بحث کرد؟ آقای قرارون وسط بحث بوداشه رفت، چون میدونه وسط همین آقای حسینی آملی یک جلسه، همین آقای حسینی آملی که بهترین شاگرد آقای حسن زاده است، میگه در آقای صمدی بالاتره، این خیلی ادعا. اومد خونه بعضی رفقای شمالی که حرف آوردنش، اومد آقا گفتش که اومد بحث جلسه معارفه بود، بله خیلی خوبه، بیایید این بحث و گفتگو ادامه پیدا کند، یک ده جلسه ای باشد فلان. گفت بنده خداش فکر با خودش تو دلم، ما خولی کردیم تو اون جلسه 20 دقیقه فقط بحث کردیم، گفتگو کردیم، صحبت پیش اومد بود، رفت که بیاد. بعد سفره شام انداخته بودن، این دو تا رفیق ما شاگرد ما بودن، نیم ساعت تو حیات واسطه بودن، نمیدن قضا بخورن. گفتی برای چی نمیدن قضا؟ گفت این آقای حسینی آمولی که میگفت این جلسه بیشتر ادامه داد که حداقل ده جلسه، هر کارش کردی دیگه برای بحث نمیاد، اصلا نمیاد دیگه، اصلا فهمید بابا یه چیزهایی در فلسفه است که اسمش نباید آورد، اون در مقابل متکلم نشینه شیخ مفیدها شیخ طوسی ها تا حالا به گوشش نخورده بنده خدا. بعد رفت که برگرده، به زور گفته بودن نه الا بلا بعد بیایید، یک جلسه آمد، همین آقایی که میگفت ده جلسه فکر میکرد که فلسفه خیلی قویه، ده جلسه میخواست بیاد، یک جلسه آمد، از وسط جلسه پرشد رفت. عزیز من، شما اگه حرف برای گفتن داری خب بگو، من ضعیفم، من نمیدونم، خب بقیه قضاوت کنن. چرا همتون فراری شدین؟ خودتون میدونید قضاوت چه قراره. شما مگر یه جمله از من میخواین عزیز من بشنوید؟ من ده ها جمله شما مناظره گفتم، برید 10 تا مناظره مال گوش بدید بعد بحث.
من درست متوجه شدم بحث
ولش کن دیگه، بحث الان ان شاء الله بحث باشه برای دفعه دیگه. اگر میخواید بحث و گفتگو کنید دوستان، یا برید اساتید دیگه حرفای ما رو خوندن و میدونن و یا لااقل حاضرن در یک مجمع عمومی بیان بحث و گفتگو کنن، که هیچ کدومش حاضر نخواهد شد. شما هم اگه میخواهید تشریف بیارید، نه بحث تمام. و صلی الله علی محمد و آل طاهرین. برای جلسه ای که رفتید همین اعلان را یا شناخت اجمالی رو یه دو لااقل مطالعه کردید، در خدمت شما هستیم. و الا برید اساتید بزرگ رو بیارید، اونم نیازی نیست. ما با بزرگترین اساتید بحث کردیم، نیازی به تکرار هم نیست. بازم شما خیلی مشتاقین ما در خدمتیم. و صلی الله علی محمد و آل طاهرین. و لعنت الله علی اعدای اجمعین الی یوم الدین. اللهم اصلح عبدک و خلیفتک بما اصلحت به انبیائک و رسلک، و حفظه بملائکتک و ایده بروح القدس من عندک، واسلكه من بين يديه من خلفه رصدا يحفظون من كل سوء، وأبدله من بعد خوفه أمنا يعبدك لا يشرك بك شيئا، ولا تجعل لأحد من خلقك على وليك سلطانا، وأذل له في جهاد عدوك وعدوه، واجعلنا من أنصاره إنك على كل شيء قدير. وصلى الله على محمد وآل الطاهرين.
الله
اکبر. الله اکبر. آقا دو مرتبه بهش بگو. بگی پی دی اف اینا رو حتما بذاره سلام.
پی دی اف رو بذاره که
بله.
شناخت اجمالی و فراتر چیز، فراتر معرفت الله و چرا برای فرزند اصول المعارف گذاشته، این یکم گیریاش مونده فقط.
عیب نداره.
نه نه اینو که داره. نه.
سوال 30 ثانیه
سوال هست.